بسم الله الرحمن الرحيم. ما نمیش بحث این بحث جلسه قبل که در واقع اختیار و جهان ممکنی دار گفتم، به نظرم آخرش این ربطش با اعتبار توضیح ندم. ببینید شده معلوم بود یا نه؟ ببینید من حرفم این بودش که ما فضای نکته من این بود دیگه، گفتم که قوانین ضروری تو کل این جهان داره پیاده میشه، اما بین این جهان ها انتخاب کردن به اعتبار، اون نکته اعتبار هم اینجا بود، به اعتبار ما برمیگرده. یعنی هیچ اقتضای ضروری این نیست که با یکی از اینها رو بیاریم، اونجا میشه اعتبار کردن که انواع اعتبار ها میتونه رقم بخوره. یه نکته رو من فقط انتظار این جلسه قبل اضافه کنم، اینجا مثل کلاس خیلی اکو داره. نه من صحبت میکنم حس میکنم صدام خیلی برمیگرده. خودم اذیت میکنه، شما اذیت نمیکنه چی؟
برای
اینکه شو کم کنی دیگه. آره نمیدونم چیکارش کنم. اوکی، کم نمیشه. من خودم از صدای خودم دارم اذیت میشم، شما اذیت نمیشید.
من
بهتر نمیشم، من خودم اذیت نمیکنم. خودت اذیت نمیکنی، اذیت میکنی. سلام علیکم. سلام. اون نکته‌ای که در واقع دارم اضافه میکنم توی بحث همون بحث اعتباریات این است که اگر اینو کلاس شروع بشه نکردم، گفتم ببینید ما در واقع الان اینو فکر کنم یک کلاس شما گفتم که پشتوانه یه اعتبار توی انسان عقل توی حیوان هستی، و کلاس شما نمید این بحث رو گفتم
برای ما نشد.
ببینید این اعتبار کردن الان یک بحث جالبی داره که خود اعتبار کردن مال به تعبیر علامه قوه متصرفه است. قوه متصرفه چیه؟ حالا یا متخیله است یا واهمه با اصطلاح و دعوایی که اینجا دارن توش که فعلا نفوت مراجعه وارد بشن. یعنی اون قوه است که حوزه ناظر خیاله یا خیال و وهمه که بین حس و عقل قرار میگیره. درسته؟ خب این یعنی این که داره تصرف میکنه دیگه، با تصرفش داره اعتبار میکنه. این که به اینجا قرار میگیره اینو دیگه خود علامه نگفتن، ولی من به نظرم نکات مهمی است توی بحث اعتباری که من جاش کلی استفاده کردم. یه تفاوت مهمی که بین انسان و حیوان وجود داره این است که حیوان وهمش، خیالش، پشتوانش حسه. یعنی از پشتوانه این که داره یه نکته رو من یه پرانتز کوچولو باز کنم، این که ما میگیم حیوان اینجوریه انسان اینجوریه، من تا حالا هیچ حیوان نبودم، تجربه حیوانی هم نداشتم. میگن که حیوان اینجوریه انسان این یکیه، میگن ما حیوان نبودیم تو عمرمون، نمیدونیم راستی حیوان اینجوریه یا نه، ولی اینجوری میگن. من داریم علل مبنا داریم حرف میزنیم، میگن آخه چه کلاس بس میگن از کجا میدونه حیوانی، شاید حیوانم عقل داشته باشه، شاید عقل داشته باشه، ولی ما فعلا داریم علل مبنا حرف میزنیم. این پشتوانه ببینید اون تیکه دیگه حالا من اینو توضیح دادم توی اعتبارات علاوه رو به نظر واضحه دیگه، یعنی اصلا اعتبار کردن باید اولی نسخه اصلی داشته باشه، از روش جعل بکنه. توی این فضا اون نسخه اصلی پشتوانه‌ای که محمل اعتبار کردن تو حیوان فقط از جانب حس میاد، اما توی انسان از جانب عقل میاد. عقل هم نه فقط به معنی معقول اول، به معنی اون حوزه به شدت انتزاعی که تو عقل که ما داریم میگیم معقول اول داریم، بعد معقول ثانی هم داریم، ثانی هم منطقه هم فلسفه و یعنی گستره. حالا معقول ثانی فلسفی رو میگم به شدت مفاهیم انتظاری، یعنی معقول ثانی فلسفی من گفتم دیگه خود من این است که یک کشکولیه، یه چیزیست حد درقل بچه جمعشون این است که اینا یه خصلت انتظاری دارن. انتظاری به معنی که میگن شما مثلا تو فضای ما مثلا آزادی رو نمیگن معقول ثانی فلسفی، میگن من کلاغ نشد بگم. دموکراسی چیه؟ چه دست مفاهیمیه؟ من نکتم این از یه دسته عظیم از مفاهیم انتزاعی از این جنس هست. از چه جنسی؟ از جنسی ما به ازا ندارند اما منشه انتزاع دارند. ما با این افق مفاهیم انتزاعی که به نظر هم امتزاع در ادبیات مقصان فلسفی هست، ما با این پشتوانه علاوه بر این پشتوانه میریم سراغ اعتبار. چون با این پشتوانه میریم و افق انتزاع داریم، حوزه اعتبار تو انسان خیلی گسترتر از حیوان میشه. یعنی انسان میتونه حتی به یه معنا شما بگید خود همین مفاهیم اعتباری هم یه جور معنی عقلی داره. حالا این هم که این مراقشه را نه نیستازه پس فتر گمراه کننده میشه. ببینید
یه مثال بزنیم
چی؟
یه مثال از اینکه
مبنی الان مثال میزنم. مثلا این اینجا خب ادبیات فلسفه اسلامی برم با همین این دستمون رفتم. اگه خب بعد خودم برم میگم که آقا جان انسان علاوه بر این افق ادراکی یه حوزه بسیار مهمی داره مثل زبان، که زبان حوزه اعتباریات رو به شدت توسعه میده. یعنی یه بار شما داری اعتبار میکنید که باید بخورم، باید این کارو بکنم، این اعتباره که تو حیوانم مثالش هست. یه بار زبان بسته کار میده، زبان حوزه شدن اعتبارات دیگه، اصلا تمام زبان اعتباره و ما با زبان اعتبارای بسیار بسیار پیچیده میکنیم که فقط با کمک زبان میتونیم بهش برسیم، نه با کمک هیچ گونه حس و ادراک مستقیم. با مثال بگم که حالا منظورم بهتر بشه. ببینید توی افق حیوان وقتی که میخواد اعتبار بکنه، مثلا این لذت میبره، این لذت موجب میشه اعتبار بکنه، باید اینو بخورم، درسته؟ آیا یه نکته که دکتر مهم بود گفتیم یه دستگاه طبیعت داریم یه دستگاه نفسانیات که اینا دو تا مکانیسمن، چون دو تا مکانیسمن لزوما هم منطبق نمیشن، اینا دستگاه گفتن دیگه. برای همین است که مثلا مکانیسم گرسنگی سیری لزوما در راستای بدن ما متحلل نیست، و اینکه اصلش برای این بوده توی متن آفرینش. اما ممکن است این حیوانه به لحاظ فیزیولوژی مشکلات پیدا کنه، گرسنه بشه، یا حیوان هم انسان هم مثلش دیگه گرسنه بشه اگه نیاز داره بدنش، یا نیاز داره و گرسنه نشه. این که از قبل گفتن دیگه. حالا با این افق شما این گسترش بدید، یعنی این مسئله حیوان لذت رسیدن به لذت سیریه، این مسئله شه. و این لذت هر جا برش حاصل بشه میتونه اعتبار بکنه، ولی تو افق غلط. میگن که گربه ها شکلات خیلی دوست دارن، شکلات کاکائویی من نمیدونم، من نمیخوام این رو میگه گربه شکلات کاکائویی خیلی دوست دارن. خب این که گربه ها شکلات کاکائویی خیلی دوست دارن قطعا یه پدیده مال دو سه قرن اخیره، چون کاکائو اونجا که من شنیدم از اصلا کلا از قاره آمریکا اومده. گربه ها هم میلیون ها سال ظاهرا توی همین قاره خودمون زندگی میکردن. ولی نکته این است این گربه چرا شکلات کاکائویی دوست داره؟
محصولات آمریکایی.
نه نکته اینه این یه بار دادن بهش خورده، لذت شیرین، لذت لذت سیری، لذت خوشمزگی ناست دیگه، این لذت بهش دست داده دوباره نمیخوره. حالا اومد انحرافی که توی اینجا زمین انحراف هست، یعنی ممکن اصلا این خوردنیه ولی گربه ضرر داشته باشه، مثلا مهد طبیعت کاکاو که مالا مثلا این منطقه نباشه، اما کار نداره ضرر داری یا چیزه، یعنی اون دستگاه نفسانیات کار نداره ضرر داری یا نه، از حیث خود دستگاه نفسانیات دارم میگم. معلومه معلومه دو تا مکانیسم اینجاست. ببینید یک از ثمرات مهمش این است که من چون این بحث جنسیت رو فتت هم نمیشم مثلا گفتم به شما دیگه موضوع بحث من هم جنسیت رو ایران تو اونجا برختم مثلا بزن هم جنسی رو. ببینید میل به جنس شما میدونید این فیزیولوژی اندام جنسی اساسا این دستا برای این گذاشته شد. ببینید طبیعت مسئله چیه؟ نسل انتدار پیدا کنه. دستگاه نفسانیت مسئله چیه؟ لذت جنسیه برای پرانتزی باز کنم کنیم بخندید شهید مطهری توی بحث تعدد زوجات ایشون اونجا نه اگه کتاب نظام وزن درسته با خوندید یا نخوندید تو اونجا از تعدد زوجات دفاع میکنه و تو دفاع هم طبیعی نگه میکنه اونجا میگه که چون تعداد آخرین استدلالشه که تعداد زن آماده به ازدواج بیشتر از تعداد مرد آماده به ازدواجه. من تا اینجاش کاملا باشون هم بعد این جمله آخرش به نظرم محل مناقشه است. میگه که اصلا چه بسا وظیفه مردان هست که برن چند تا زن بگیرن وقتی این موزل پیش اومده جامعه. الان یه دیده نمیدارم دوید یا نیدی؟
با همین دفعه هم
با همین تو همین الان تو قوم یه گروه یه هستن آره من خودی در همین کارا سخنرانی کنم. خانواده های چند زنی هنگه جمعی از گروه هم داره تلگرام و اینا تربیج سیدو دارم با همین که مسئولیت داریم جمعیت پس آقا گفته جمعیت کمه خلاصه تعداد زنان از جمعیت. حالا من نکته من این هسته از اون موقع هم به این نمیرسه من تو کلاسه کتکنی میگفتم. ببینید این که اونوریش کنم دستگاه تو دستگاه خود اصلا غریزه جنسی اصلش برای چیه؟ تو فلسفه آفرینش برای این است که نسل بشر منقرض نشه، نسل بشر بشه. اما هیچ دختر پسری نمیگه خب ممکن نسل بشر منقرض بشه بریم ازدواج کنیم. تو بزن منظور برسونم؟ یعنی اون یه رو گفتم تو تعلیمه میگم خدا این قانون رو قرارداده، این نیازم قرارداده، یه آدم هایی تو جهان هستن با یه دونه زن راضی نمیشن، اونو برن دو زن دیگه. این نیاز نیست که حالا شما چون نیاز چون نیازی تو متن خلقت قرار داده شده و ضرورتی هست که این زن اصل قانون رو محملی براش ایجاد میکنه، پس ما وظیفه داریم بریم اون نیاز رو تأمین کنیم. خب این دو تا مطلبه هایی گفتن، این دو تا دسته رو گفتن،
یعنی نیاز به این وظیفه گرایی نیسته.
نه خب من اینجا خانم خیلی
باید حمله میکنه، یه جایی که خیلی باید حمله میکنه،
ولی نکته من اینه، میخوام ببین توجه تو به تفاوت دو تا دستگاه طبیعت و نفسانی. دستگاه طبیعت یه اقتضایی داره که این به خاطر اقتضاش دستگاه نفسانیت به یه معنا تبعون تو نظام عالم ایجاد شده. علاوه بر میگه میگه که خلاصه دستگاه نفسانیت درست شده که اینو انجام بده، اما دو تا دستگاه و چون دو دستگاه ممکنه کاری انجام نده. اون وقت حالا این که تاجش معلومه دیگه، تا اینجا که گفتم حالا میخوام یه نتیجه خیلی مهم بگم. اون وقت ما این گفتم دعوای اصلی ما با داروینه، یادتون هست دیگه؟ ها خب دقت کنید اینجا خیلی خودشو بروز میده. تو تنقی داروینی اگر دستگاه نفسانیات خلاف دستگاه طبیعت عمل بکنه تنازع بقا نسیسته بیرونش میندازه. ببینید تو همون مثال همجنس چیز ببینید تعدادی از میمون ها هستن، یه گونه از میمون هست که اینا رفتار همجنس گرایانه دارن. خب این چرا این کار انجام میده؟ احتمالا تایید میکنه اسمه، یعنی او دنبال لذته و دیده که این لذت با همجنسش هم حاصل میشه. خب تو این فرایند این کار تکرار میکنه، یعنی که همون بوده که گرسنگی و چیزی که ممکن رخ بده، خطایی که مناظره داشتیم و چیزی که رفتم مطالعه کردم این بود، گفتم حرف غربیا. خب یک از چیزی که مثلا شما فضایی الان دیگه خیلی کم شده، اوایل که مطرح شده بودین هولدوی و سونه که علی همجنس گرایی گفتن الان نگاه کنید هیچ حیوان این کارو نمیکنن. بعد اونا رو گفتن کی گفته حیوان نمیکنه؟ اگه شده این بزنی میاد یه میمون بونو فکر کنم، این میمون اصلا معروفه که اینجوری چیز درختای ازش زیاد دیدن. من خلاص نمیدونم چی این حیوانا دارن میکنن، پس چی میگه حیوان نمیکنن؟ پاسخش اینه که چرا حیوان این کار رو میکنه. ببینید من نکتم این بود که نکته گفتم نظر فطر بین این دو تا نظر وای میسته میشه یادم نفت. ببینید تو تلقی ارسطویی شما علت قایی داره، این ادبیات ارسطوییه، آقا هیچ حیوانی کارو نمیکنه. چرا قایتی که خدا برای این حیوان قرار داده تولید مثل است، پس نباید بکنند، ولی شما اینو میکنند. اون تنقی اکستانسیالیستی این بودش که همه چی برساختی، همه چی دل بخواهی، هم اعتبارا صرفاً و صرفاً به خواسته ماست. مثلا
اینجوری سوال بپرسیم، آیا امکان تخطی از علت غایی وجود داره؟
من همین دارم میگم، یعنی تو افق اعتباریات وجود داره، اما این تخطی تا کجا میره؟ نکته من این است، توی فضای نظام طبیعی مادام که انسان وارد سیستم نشده تنازع بقا قانون تعادل بقا داره گفت درست هم هست، قانون تعادل بقا این انحرافات رو میندازه دور. یعنی چی؟ یعنی میمونایی که هرگز بازی میکنن اینا نیست که نفت رو امتداد میدهند. اگه یه میمون اصلا کلا میگه هرگز مدلی که انسان هرگز بازی بکنن دیگه سراغ جز مخالف دارن، اینا خود به خود تو قانون تعادل بقا هست میشن اصلا
اینجا استثنا، یعنی همشون
طوری نیست که اونایی که هستن این یعنی خطایی در سیستم میکنن نفسانی اون گرسنه‌ای که غذا نمیخوره تعادل بقا هستش میکنه. نکته من اینه
مثبت دیگه داریم چی مثبتیه
دیگه، اما نه خیر نکته من اینه، اما انسان به خاطر پیچیدگی بسیار شدید اعتباریاش و توان عظیمش برای تصرف تو عالم اینجوری نیست، همین مقدم برای این بودید شده. یعنی اگر ما پشتوانی اعتباریات صرفاً و صرفاً افق حس و افق خیلی مستقیم نیست، یعنی یه لذت بردن، بلکه افقهای بسیار پیچیده ایه که ما به شدت انسان موجود است. من میگم شاید اگه بخواییم حیوان فلان ولی که حیوان فرهنگیه، فرهنگی به این معنا که ما زندگیمون سر تا سرش اعتباریات گرفتنش، یعنی ما اساساً اینقدر اعتباریات توی زندگی ما نفوذ کرده که لذت و درد حسیمون رو به شدت تحت شعاع قرار داده. ببینید حیوان اگر اعتبار خلافی میکنه همین لذت و درد حسی است که اعتبار دیگری برش ایجاد میکنه. ما هم شروعمون از اینجا بوده ها، اما کم کم هی اعتبار رو اعتبار رو اعتبار رو اعتبار که اصلا اعتبار ما لذت میده، که اوج این به لحاظ پزشکی تو مازوخیستا معلوم میشه. به آدم مازوخیست کتکش بزنی کیف میکنه، یعنی آنچه که به لحاظ طبیعی منجر به اذیت و آزار میشه منجر به لذت این میشه. یعنی لذت سیستمش چرا این وضعیت به رخ میده؟ نکته من این است، مثال اون مثال بخل هم زدم کلاس شما دیگه یا نگفتم اون کلاس بود. ببین بخیل یعنی چی؟ یعنی اونی که اصلا پول و اینا رو گذاشتن که لذت‌های بیشتری ببرن که بتونن یه عالم لذت ببرن، کارکردش کاملا خودش موضوعیت پیدا کرده. ببینید ما تنازع بقا نمیتونیم حذف کنه. چرا؟ چون انسان به شدت تمایل سیطره بر طبیعت داره، یعنی دستکاری میکنه تو طبیعت اونگونه که خودش دلش بخواد، نظام جهان رو به هم میریزه. ببینید تنازع بقا تو فضایی بود که میگه آقا این شبیه تولید نسل نمیشه، این تولید نسل یه جوری انجام میده، یعنی یه
ماشین
دستو، یعنی خلاصه اینا، یعنی این اون نکته ها رو جوری دیگه با تصرفای مختلف به اعتبار چند تعمیم میکنه، محیط زیست رو چه اختشاش میکنه، خودش زندگی میکنه. یعنی تو دست های قبل از انسان محیط زیست اگر دچار اختلال، اصلا معروفه دیگه، مثلا اینکه به تنازع بقا میگن موش ها زیاد میشه، موش ها زیاد میشه، فلان حیوان زیاد میشه، اینا رو کم میکنن، گفتن ولی انسان هی داره زیاد میشه، همه رو داره کم میکنه. منظور معلومه چی میخوام بگم دیگه. ببین این تفاوت تفاوت خیلی مهمه. من حرفم این بود، این گفتم این نظریه فطر در قبال این دوگانه قبلی، شما اگه با تلقی ارسطویی برید آخر نهایت چیزی که میتونه دست شما بگیره تنازع بقاست برای حذف اینها. و تنازع بقا واقعا توان اینو نداره تعبیر کردن. الان داره میفته تو چی؟ میفته تو افق برساختگرها. میگه افق اعتباری دست ماست، اصلا هیچ چیزی نیست در کار. صرفاً و صرفاً آنیست که من دلم میخواد. حرف این است که نخیر، یه افق قطعی جدی داریم اما توان اعتبار کردن بسیار زیاد داریم، و این توان اعتبار کردن بسیاری از اوقات تحت و شعا قرار میده خود واقعیت ما رو. حالا تو بحث جنسیت که من کار کردم و به نظرم نکته خیلی جالب رسید این است که ببین اگه یادتون باشه من اون جلسه قبل گفتم انسان تعیر بالقوه است، یادتونه؟ این وقت خیلی یادتونه گفتم در قبال اون تلقی موهوبی ارسطویی که فعلیت داره و تلقی اکستانسیالیستی اصلا قوه معنی نداره، کلا بی‌جهته. این تعیین بالقوه یکی از تعبیراتش تو بحث جنسی اینه. این البته این من تخصصم نیست ولی حداقل در یه حدس و احتمال مطرح میکنم، ولی شواهد زیاد دارم و به نظرم این حرف ظرفیت بحث علمیش بالاست. اونم این است که آیا این دعوایی که تو فضای جنسیت دارن که دعوای سکس و جندر، میدونید دیگه سکس رو میگن اون تفاوت‌های بیولوژیک، جندر رو میگن تفاوت‌های اجتماعی تو دو تا جنس، بعد ادعایی که اینو مطرح کردن این است که تفاوت‌های اجتماعی کلاً برساختیه، یعنی اصلا احساس دختر بودن یا پسر بودن ما داریم به طرف بینیم، وگرنه بیولوژی کار خودش رو میکنه. بعد تو فوق بیولوژی هم جنسگرا میتونه باشه، دو جنسگرا میتونه باشه. بیولوژی از این جهت مثلا با این تعبیر من خیلی معلومه، خونساست به این معنا، چون میخواد لذت ببره، تو فوق لذت بردن هر جور لذت برد. خب حالا حرف من اینه که این اینجوری از اون درم همه ما ارتکازم بدونیم که نه، واقعا دختر بودن پسر بودن یه چیزی داره خودش بیش از امر بیولوژیک، که من کنم ترکیب اتحادی نفس آمدن اینجا خیلی به درد ها میخواد. خب حالا این چه تبیینی پیدا میکنه؟ حرف من این است، ببینید چون افق اجتماعی افق اعتبار کردنه، ما جهتگیری کلی داریم اما این بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی این رو باید شکوفا کنید. یه آقای از دست نیکولوسی یه کتابی داره مثل فهم همجنسگرایی، ایشون به شدت از این موضوع دفاع میکنه، میگه افراد رو باید تربیت جنسی بکنید. میگه تو دورهای سنتی تربیت جنسی یعنی پسر رو پسر بار بیارید، دختر دختر بیارید، و اگر پسر رو دختر بار بیارید اختلال دچار میشه. یعنی من حرفش اینه که شما خیلی به نظر هم یاد داد تربیت کتاب خیلی خوبیه، ایشون میگه که تو دورهای هرچی قبل از این تکنولوژی اینقدر بیاد جلو، میگفتن کارهای مردانه کارهای زنانه، کارهای سنگینه مردانه بود که این طبیعتا پسرها رو مرد میکرد. چرا الان اینقدر پسرها دارن شبیه دخترها میشن؟ به خاطر اینکه دیگه کار مردانه وجود نداره. معلومه؟ ایشون اونجا به شدت میگه آقا یکی از مهمترین تحلیلی که بنده خدا درمان همجنسگرایی میکنه، بعد میگه مهمترین در علت های پیدایش همجنسگرایی است که از اول بچه رو دختر بار میارن پسر رو، یعنی مدل های نکته من اینه. ببینید این بالقوه است و شما میتونید بالقوه رو فعلیت دیگه بهش بدید. این حرف اول من، ولی همه میدونن که پسر خلاصه پسر، هر چقدر بخوان بله ما قبول داریم تو افق برساختای اجتماعی واقعا یه جا مرز کم نمیشه. مثلا معلمی کار پسر یا کار دختر؟ ببین مثلا هر یادتی شما تو مشاغل میگید میگن پرستاری به زن میخوره، نمیدونم قصابی به مرد میخوره، دیدید این مثالی که میزنن؟ یعنی یه افقهای نسبتا واضحی داره، یه افقهای خیلی واضح داره، یه افقهای به شدت مبهم داره. اون وقت هر من این است که اما حواستون باشه این افقهای واضح و نسبتا واضح مسیری است که با کمک تربیت میشه و تغییر شد. بر همین است که میشود یک کسی رو بار آورد از اولی پسر ها ولی دخترانه بزرگ میشه، دختر پیدا میشه. این نه فقط به لحاظ اجتماعی بلکه به لحاظ بیولوژیک، اختلال های ژنتیکی، یعنی اختلال رو میتونه رقم بخونه همون گونه که اختلال یه بنده خدا چند وقت پیش به من تیه چند ایمیل داده همش رو رفت داد. ببینید همجنسگرایی به معنی که کسی که از اول که میگن هم، یعنی از اول سن جنسی 8 سال 9 سال 10 سال با اختلافی میذارن 13 سال اینا، از اول سن جنسی اصلا تمایل به جنس موافق داره، به جنس مخالف تمایل نداره، اینجور کسی وجود داره تو عالم جالبه، نه فقط الان وجود داره، زمان عینه وجود داشتن. من عادتش در اونم کرده تو مقاله که زمان امام طرف میگه من اینجوری هم میگم اصلا هیچ چی خوشم نمیاد از جنس مخالف. همین الان وجود داره، اون موقع من داشتم کار میکردم دانشجو بود، وقتی 16 تا مورد رو توی چیز مصاحبه عمیق کرده بود رساله هشت چی بود توی خود تهران 16 نفر پیدا کرده بود که اینجوری بودن، اینجوری بودن رو بخش من نظر دارم. پسر میگو من اولی باری که تو خواب محتمل شدم با یه پسری تو خواب رابطه برقرار کردم، یعنی اینقدر این
جبری بوده
دارم، یعنی نه جبری، خب یه جبری اختلال ژنتیکه، اختلال ژنتیک. من مثلا بنده خدا یکم تازگی ایمیل داده من گفتم من مقاله تو رو خوندم ولی من تقصیر خودم نبوده، من از اول اینجوری بودم. گفتم من میفهمم تو از اول اینجوری بودی، اما این در مریضیه یا طبیعیه؟ بعد اونجا بهشون مثال دادم الان میگم ببینید شما مثلا چاقی، شما از یه حدی چاقی بالاتر باشه میگه مریضیه، میگه آقا دست خودش رو بچه از اول بچه میشه بچه چاق بود، نمیگید حالا چون از اول چاق بود پس دیگه هیچ امر طبیعی عادیه، طرف مریضی قلب داره از اول ژنتیکی میگه مثلا اگه این اقوام هستش این دریچه قلبش از اول بچگیش مشکل داشته، خب این حال چون از اول بچگی مشکل داشته پس این امر عادیه. نکته من اینه اون جهتگیری وجود داره و به لحاظ واقعی قابل شناساییه، قابل اثباته، نه اثبات معنی اثبات پوزیتیویستی، یعنی قابل نشان دادن است این جهتگیری توی موجودات. اما این جهتگیری برای اینکه به فعلیت برسه چی میخواد؟ مقدمات میخواد و میشه که شما از روز اول مقدمات رو یه جوری بچینید که این فعلیت خلافش حاصل بشه و این شدنیه. اما این جده اقتضای اصلی نیست، برای همین است که قابل علاجه، قابل برگشته. این به نظرم خیلی این نکته من ثمر داد، یعنی ما توضیح اعتمادیات ببینید من به نظر نکته مهم اعتمادیات گفتم کلاس شما یا نه که علاوه اینا چرا اصلا بحث اعتمادیات رو مطرح کردن توی اصول فلسفه اینه کلاس شما نگفتن که این فضای تبیین خطا گفتن اینجا ببینید حالا اگه گفته بودم تکراریت ببخشم ببین علامه رساله اصول فلسفه رو، مقاله اصول فلسفه رو 10-15 سال بعد از مقاله انسان فی دنیا و اعتبارتون رو نوشت. این تحقیل من یه جای سخنرانی کردم، این گفتگو کردم و این تبدیلش کردم به مقاله، به اسم من مقاله چاپ کردم ولی مقاله نه، ولی دیدش یه متن گفتگوی های بوده اونجا در روی چیز همین دیدگاه علاقه توی بحث اعتباریات توی فصلنامه صدر هم چاپ شد. اونجا من اینو مدام مفصل گفتم، گفتم ببینید مسئله اعتباریت برای علامه اولا و بذات مسئله انسان شناسی بوده، بعد این مسئله انسان شناسی رو علامه تو حل یه مسئله معرفت شناسی تو اصول فلسفه به کار میگیره، امثال آقای مطهری اینها اون مسئله انسان شناسی علامه رو ندیدن چون رساله علامه چاپ نشد، ولی مسئله معرفت شناسی دیدن برای مواجهه های مطهری، های جوادی، آقای مصباح اینا با مسئله اعتبار، مسئله مواجهه معرفت شناسی شد. در اینکه علاوه مسئله انسان شناسی رو اینجا به کار گرفت، اون مسئله چیه؟ این است انسان میتونه اعتبار بکنه، انسان کنه، همین توضیح که داد، انسان کنشش مبتنی بر اعتباره. چه معضل معرفت شناسی رو حل میکنه؟ ببینید این معضل معرفت شناسی رو اولین بار توجه دادن بهش رو آقای تو کتاب آقای علم و فلسفه پارسانی ها من متوجه شدم. البته آقای پارسانی هم مبتنی بر اصول فلسفه و کار علامه این حرف رو زده، ولی تو خود اصول فلسفه به این حرف تأثیر نشده، ولی آقای پارسانی ها این الگو رو اصول فلسفه گرفته. آقای پارسانی تو کتاب علم و فلسفهش میگه که فیلسوف کسی است که، ببین همه میگن فیلسوف چه گزارهایی باور داره، یکی واقعیتی هست. اینو نگفتم که شروع گفتن نگفتم نه اگه دید ترجم گفتم بهم یادآوری کنید. واقعیتی هست، واقعیت قابل شناخت است، واقعیت این واقعیت قابل شناخت قابل انتقال است. یک گزارش رو اضافه میکنه که خطا در معرفت رو ممکن است. حالا عبارتش رو یادید، منظورش اینه ممکن است اشتباه کنیم. میگه فیلسوف این چهارتا رو قائله. اغلب کسایی که اومدن مرز فلسفه رو صرف زدن میگن به چهارم اشاره نکردن، از جمله خود علامه تو علم تو همین اصول فلسفه میگه مرز فلسفه رو صرف زدن این سه تاست، چهارمی نمیگه. آقای فارس توجه خیلی خوبی کرده، اصل توجهش رو من خود اصول فلسفه گرفته، بلکه که تصریح تو اصول فلسفه نیست. اونم چیه؟ ببینید آقای فارس اینجا توضیح میده، میگه که اصلا فیلسوف چرا میاد کار فلسفی میکنه؟ چون خطا ممکنه. یعنی اگه همه چی رو درست میفهمیدن که فلسفه به درد میخورد، معلومه؟ یعنی مفروض فیلسوف اینه. حالا چرا این اول توی این مبادی ایشو در واقع با این بخواد دفع دخل مقدر میکنه، دفع دخل مقدری که علامه اینا در قالب استدلالی رفتنش جلو، اونم چیه؟ مهمترین پشتوانه صوفیست در مقابل فیلسوف وجود خطاها در معرفته. اونایی که بخوان نسبی گرامشن معرفت رو انکار کنن، مهمترین استنادشون این است که خطا، ببینی خطا داره رخ میده، پس از کجا معلومه که حرفم خطا نباشه؟ خب آقای پارسا اینجا میگه آقا اصلا من اصلا خود مفروض من این است که خطا رخ داده، پس تو با نشان دادن خطا نمیتونی بگی تو اشتباه میکنی، چون خود من قبول دارم خطا داره رخ میده. این مدلی است که علامه تو اصول فلسفه در پیش گرفته. دقت کنید چی شده تو اصول فلسفه. اصول فلسفه یه مقاله داره فلسفه و سفسطه توی جلد یکش که ما فلسفه سفسطه بود. بلافاصله مقاله بعدیش داره بروز خطا یا وجود پیدایش خطا در ادراک مطرح میکنه. عبارت یکش یادم نیست ولی مضمونشه، فکر کنم مقاله سه باشه، این مقاله چهار باشه. یعنی اول داره فلسفه سفسطه توضیح میده، بعد میره سراغ خطا. چرا میره سراغ خطا؟ این توضیح آیه پارسانی هست. میگه میدونی چرا رفته سراغ خطا؟ چون فیلسوف اگر نگه خطا چجوری وارد میشه همه حرفش رو حواست. میخوام بگه من که فیلسوفم میدونم خطا اینجاست، من اینو حواسم نباشه خطا وارد میشه. علامه توی اصول فلسفه رفته سراغ پیدایش معروف‌ترین خطا خطا هستیه. تو مقاله چهارم رو اشاره کنه. تو اینجا میرسه رو خطا میگه آقا من فیلسوفم، قبول دارم نه که فیلسوف نمیگه که خطا رخ نمیده، که خطا هم رخ میده و ببین اینجوری خطا رخ میده اگه حواست نباشه خطا اینجا میخوره. این کاری است که تا اینجا کار علامه ابتدا رو برقیاس، یعنی این کار جدیدی نیست. کار جدید علامه این است که علامه با مارکس مواجهه، یعنی آیا تری علامه با مارکس مواجهه. مارکس پدر برساختگراییه، ولی که برساختگرایی تو قرن 20 پیدا شده، ولی غالبا کتابی دارن برساختگرایی رو تشنیدن از مارکس شروع دارن. چرا؟ چون مارکس بود که گفتش که اعتقادات شما برساخت طبقتونه، درسته؟ ببینید حالا میخوام نکتم اینا، مارکس یه مبنایی گذاشته تو معرفت که این مبنا چالش جدید رو برای فلسفه ایجاد کرده. اون مبنا چیه؟ یعنی شما شکاکیت قدیمی، شکاکیت سوفسطائی است که از طریق خطاهای حسی و همسانه هم وارد میشن. مارکس داره یه خطای دیگری وارد میکنه، میگه آقا جون اصلا تمام باورهای شما محصول، من میگم اعتبارات اجتماعی طبقه است. طبقه یعنی اعتبار میکنه برای شما دیگه، کلمه اعتبار مارکس نداره، منظورش اینه. میگه طبقه داره این معرفت رو تو ذهن شما رقم میزنه، یعنی برساخت میکنن معرفت رو برای شما. بعد علامه توی مقاله ششم میخواد تبیین کنه آقا من اعتبارات هم قبول دارم، همون گونه خطای در حس قبول دارم، اما اعتبارات اینجاست، بقیه فلسفه اینجاست. منظور معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. معلومه چی دارم میگم؟ یعنی ببینید این تفکیکی داره میکنه، میگه شما میگفتید که ما میگیم ادراکات حقیقی داریم که فلسفه این است، شما میگه آقا جون اصلا همه ادراکات ما برساخته، میگم نه ما برساخت هم داریم و برساخت ها غیر ادراکات حقیقیه که من اصرار دارم میگم علامه واقعا اعتباراتش غیر ادراکات حقیقیه، اصلا فضاش اینه، ما مسئله معرفت شناسی حل کنه. خب با این مسئله که آقا چی شد من هم سراغ این نکته؟ یادم رفت یه دفعه
از بحث جندل
خطا میگیم، بحث خطا میگیم، چی شد بحث خطا شدم اصلا؟ حال خودسا اینو بگم که اساساً اعتباریات یه محمل مهمی تو حوزه های انسانی داره وارد میکنه که علامه میخواد محمل اینو به لحاظ معرفت شناسی تحلیلش کنه تو اونجا، اما خود این اعتباریات باید تکلیفش رو معلوم کنیم خودمون با خودمون. حرف من این است، ببینید شما در قبال اعتباریات یه بار موقف ارسطویی دارید، تو موقف ارسطویی در واقع اعتباریات فقط سلب میشه، نفی میشه. چرا؟ چون اونی درسته که مبتنی بر علت قایی باشه و علت قایی معلوم دیگه اینجوری هست. تو موقف نقطه مقابل ارسطو اگزیستانسیالیستا همه چی میشه اعتباریات. حالا حرف این است که آن نظری فدرال به شما میگه آقا واقعاً اعتبارات غیر از حقایقه و اعتبارات همشون برساخت خشک و خالی نیستن، برساخت بی پشتوانه نیستن، برساخت هستن که پشتوانه دارن. برای همین شما میتونید انواع برساخت ها رو تو جامعه رقم بزنید، اما میان این برساخت ها یکیش منطبق بر حقه که در راستای علت قایی اینجا خیلی پیچیده میشه، یعنی به اون عدد ارسطویی دیگه نمیکشه. چرا؟ چون عدد ارسطویی به شدت ناظر به علل طبیعیه، علت قاییش در ما علت قایی رو میگیم عبودیت، میگیم یه چیزایی بریم که اون قاییت دیگه تو این افق خیلی ساده طبیعی قابل میبینید از علت قایی رو ارسطویی چی رو شناسایی میکنه؟ از قاییتی که تو طبیعت حاصل میشه، چون درخت سیب دانه سیب، پس دانه سیب قاییتش درخت سیبه، اما قاییت انسانی تو طبیعت که حاصل نمیشه تو، یعنی اون که ما میگیم عبودیت. برای کلمه علت قایی اگه باید بهش اصرار بکنید خیلی معلوم نیست بتونه اون پتانسیل حل داشته باشه. بله از جنس علت قایی، یعنی یه چیزی که تو متن ما وجود داره و میره، اما اون علت قایی دیگه با این مدل قابل شناسایی نیست. خب من فقط نکته اصلی این بود که ما باید تو حوزه اعتبارات بتونیم هم تنوع اعتبارات رو توضیح بدیم، هم وجود یک اعتبار پشتوانه دار رو توضیح بدیم. یعنی یک طرف نمیتونه تنوع رو توضیح بده، همه رو یک کاسه میکنه، یه طرف دیگه اصلا پشتوانه داره باشه انکار میکنه. اینم خب تو این فضا. حالا مطلب بعدی که من توی مقالم نوشتم، این امتداد اون نکته سوم مقالم بود. توی اون نکته چهار که آوردم گفتم ببینید تو این فضا یه دعوای خیلی سنگین بینه، دعوای مبنایی سنگین بینه تفکر ما و تفکر غربی رقم میخوره. اونم این است که اولین و اصلی ترین حق ما آیا حق آزادیه یا حق رشد؟ ببینید توی تلقی ارسطویی که من از تلقی ارسطویی دارم و من فاصله میگیرم، شما اساساً این تعبیری که آقای سروش به کار میبرن به یه معنا درسته، شما اساساً حق ندارید، وظیفه دارید. یعنی تلقی علت قایی فقط برای شما وظیفه میاره، حق نمیاره. قایت اینه باید اینجوری بشید، اصلا غیره نباید بشید. اما از این طرف انسان به وضوح میفهمد که با پشدت توی فضای انسانی با حق سر کار داره. ما اول این طرفش رو بگم بعد به طرف ارسطو میشه. ببینید اگر اصل انسان اون که انسان رو انسان کرده اختیاره، اراده است، به معنی که گفتیم توان انتخاب دو جهان هاست، اینا وایسادن که میگم پس این بالاترین حق ماست. اگر من انسان شدم به خاطر که بتونم گزینش کنم بین جهان های ممکن، پس این بالاترین حق منه. ما اگر مثل نخیر بالاترین حق ما حق رشده. یعنی چی؟ یعنی من باید اختیار کنم بین جهانهای ممکن برای کمال خودم، نه صرف اختیار کردن. یه دعوایی که دوباره داره با این اکستنسیال سر رقم میخوره، وگرنه چه توجیهی میمونه؟ چرا شما این حق رو برای انسان، آقای آرش دراقی مقاله داره حق ناحق بودن، منم از عنوان مقالش حق ناحق بودن نیست، من تو نقدش عنوان گذاشتم که نقد حق ناحق بودن. ایشون عنوانش پارادوکس مداراست اگه اشتباه نکنم، تو این مقاله آدرس دادم. ایشون میره تبیین میکنه میگه آقا اساساً تو فضای این فضا که همه چیز ممکنه هیچ حرفی نیست، مهمترین حق حق ناحق بودنه. حق ناحق بودن یعنی چی؟ یعنی من چون با شما متفاوتم، با شما متفاوتم، من این رو حق میدونم، شما اون یکی رو حق میدونی. اساساً زندگی ما درگیر این است که من به حق شما احترام بذارم، شما به حق من. خب اگه من بخوام به حق شما احترام بذارم، بعد اونی که ناحق احترام بذارم، چون از نظر من حق اینه، از نظر شما حق اون یکیه. پس مهمترین حق ما حق ناحق بودنه. بعد میگه حق ناحق بودن که پارادوکس میشه، ناحق بودن که نمیتونه حق باشه. این پارادوکس رو خیلی خوب توضیح میده، بعدش که میخواد حلش کنه زیرا میبینه. من اونجا اونا گفتم آقا پارادوکس رو بنات کنش، اینجا پارادوکس رو خوب توضیح دادی، تو پاسخت اینجا زیرا میرفتی، یعنی میخواد با منطق ریاضی حلش کنه. منطق ریاضی خوبش اینه که خیلی راحت چه موشو گرفت توش. گفتم ببین تو این مقدمه تو پرش کردی، و اتفاقا اگه مدل استدلال این باشه اینه. بعد اشکالی که بهشون گرفتم جدی، آقا چرا انسان ها حق دارن، چرا انسان ها حق ناحق بودن، حق دارن هر کاری بکنند. حاضر اول کلام انسان اینجوری است باشه، یعنی چرا من نمیتونم همه رو سرکوب کنم، همه اینجور هستن باشه. شما که خدا قائل نیستید، شما که مبنای چیز نیستید، میگید چرا میگید که الان من حق تو حق ناحق ها، من حق دارم شما رو بکشم، حق ناحق دیگه. اگه هر ناحقی میتونه تبدیل به حق بشه طبق مبنای شما، من میخوام شما رو بکشم، چرا حق رو ندارم؟ شما آخرش مجبوری بری سراغ زور نداری، سراغ چی نداری؟ و در واقع اصلا چون مبنا داروی نیستیه. من گفتم نه، مسئله این است که خلاصه این انسانی که آفریده شده حق تو افق برتریه برای خودش یا تو افق پستریه. یعنی کسی که میگه من حق دارم، این رو تو افق کمال ولو از نظر خودش و نه از نظر ما، یعنی اینو برای خودش مطلوب تر میبینه یا مطلوب تر نمیبینه. وقتی مطلوب تر و کمال میبینه، پس اساساً تو معنای رشد حق معنی پیدا میکنه. یعنی من میخوام وضع مطلوب برسم و بعد باید اجازه بدید به وضع مطلوب برسم، چون من مجبور آفریده نشدم. اون اگه افتادیم تو دعوای حق رشد، اون دعوا میشه آقا رشد درگرای چیه؟ اینجا محل نزاع ماست. آقا شما بگو رشد درگرای پیشرفت مادی، من میگم رشد درگرای خداست. ولی دعوا سر رشده. و دقت کنید تو حق رشد دو تا مؤلفه مهم داره. یکی این که به رسمیت شناختن آزادی، دوم این که محدودیت برای آزادی. حالا من تو مقاله توضیح دادم دیگه. ببین حق آزادی تعبیری از محدودیت آزادی نداره. اگر مهمترین حق من آزادیه، چرا باید آزادی محدود بشه؟ یعنی شما وقتی میگی یه چیزی باید محدود بشه، یه چیز مهمتری میاری جلو که اینو محدود میکنه. یعنی تنها توجیهی که برای محدود شدن آزادی، ببینید جالبه، خب بحث از همین دارم چیز کردم. اساسا مفهوم آزادی خب یکی از این قریبه بحث داره، زیر مفهوم قانون قابل دفاعه. یعنی شما اگر قانونی نباشد آزادی بی‌معناست، آزادی میشه جنگل. این تأمل خوبی ها اگه روش فکر کنید، یعنی حتما شما باید یه جایی باشه تا بگید آزاد باش، یه عرصه‌ای باشه. اما بگید آزاد یعنی هر گفتم من به این مثال، من میخوام شما رو بکشم، آزادیه دیگه. من میخوام همه رو بکشم، من میخوام به همه توهین کنم، من میخوام چی کنم؟ چرا اینا سری وای میستن؟ قابل من ادبیت منه که آقا دیگران حق دارن، خب دیگران داشته باشن، زورشون میرسه بکنن. من چرا باید به حق دیگری اصلا احترام بذارم؟ اندازه من به حق دیگران نباید احترام، خب دیگران نظر داشته باشن نداشته باشن، زور ببینیم زور کی میکربه. ببینید یعنی این حق آزاد خود جانبه های سروش، خودم یه سروش یه بار بحث میکنم، خود اگر این چیزای فردیه میگه اساسا تا آزادی برای حل نشه، آزادی از حل نمیشه. میگه این فیلسوفان اخلاق غربی معروف هم دیگه نبکر میشه، میگه تا نگه آزاد باشم که چی کار بکنم، برای چه هدفی، نمیتونه بگه آزاد باشم از چی. من مثال که سر کرده دارم اینه، ببینید این میزه مانع منه یا کمک کننده آزادی منه؟ من باید بگم چیکار میخوام بکنم تا معلوم شما بتونید پاسخ بدید. من میخوام از این میزه آزاد بشم، واقعا باید از این میزه آزاد بشم. آقا اگه میخوام الان تدریس کنم، کاغذام بزنم، اینا، این میزه مانع منه. اما اگه میخوام بیام جلو، این میزه، همین میزه میشه مانع من. یعنی تا نگم من چی کار میخوام بکنم، شما نمیتونید قضاوت کنید این میزه عامل آزادی یا مانع آزادی. معلومه؟ برای همین است که آزادی نمیتونه حق نهایی باشه، آزادی هم برایه باشه و برایه فوق آزادیه. اون به همین مبنای ما اینه که برایه مهمه. حق رشد، حق رشد البته به رسمیت شناختن آزادی داره. یعنی شما نمیتونید رشد بدید بگید آقا رشد زورکی. یعنی من به مدل علتقایی طبیعی این رشد گیاه در گروه اینه، من هم همین رو بهش میدم، هیچی هم دلش بخواد دلش نخواد. نه اساسا رشد کردن مفهومیست که تو اوضاع انسانی به شدت با اختیار کردن گره میخوره. رشد کردن یعنی من بتونم انتخابهای بهتر انجام بدم. برای از که دوباره این دوتا به دعوی مهم ما میشه که حق روش مهمتر از حق آزادیه. البته معنی حق روش به دست از چراختره چیز نیست، هر کاری نیست. مثلا اون بحث خطا و اشتباه، ایشون میگه که ببینید من تو نرد آقای آرش شرمه توی رو گفتم ما برای هم میتونیم بین گناه و اشتباه اولا تفکیک کنیم، یعنی جایی تعمدن داره کاری میکنه، جایی که نمیدونه. حق روش اشتباه کردن رو مجاز میکنه، نه گناه کردن. البته حق رشد رو اصلا که ماهایی منی شد نمیدید پوله. من تو عدد فرصدی یک جا نگیدم این رشد پردازم توی بحث انسان شناسی که آقا گناه کردن مجاز نیست اما توبه و وجود شناسی مجازه. یعنی چی؟ یعنی از اون طرف محمل توبه بازه. ببینید بعد دینی میگم که ساده تره، بعد بینید شما تو عدد فرصدی چیکار کار میکنیدش؟ که تو ادب دینی رو حرف پره. اونجا نکته به این است وقتی شما میپذیری توبه رو، یعنی اگر کسی گناه کرد لزوما نباید بخوشیش اعلامش کنی، حسش کنی، تنبیهش کنی. توبه اینه دیگه. توبه یعنی محملی دارد انسان که گناه در اون کنه، نه فقط اشتباه. تو اشتباه که اصلا هیچی، تو اشتباه کلا بیخیالش میشی، اما توی گناه هم محملی داریم براش. مونده این محمل حیث فرد، حیث اجتماعش به شدت متفاوته. برای همین از نکات خیلی ناز دقت هایی است. یعنی چیز دیگه من گفتم فقه ما به شدت به لحاظ علوم انسانی پیشرفته است. مونده چون ما کار نمی کنیم روش، دعواها رو متوجه نیستیم، اصلا متوجهش نیستیم. من دو تا از این عرصه فوق پیشرفته شو برای شما بگم که هنوز عرصه حقوق که غالب با فقه مقایسه میشه هنوز در این مسئله فهم نداره. ببینید شما به راحتی اومدید مطالب به جایی که بگی باید نباید، که عدالت حقوق اینه، حقوق اینه دیگه، قانون میذاره باید این کارو بکنی نباید این کارو کنی، کردی پنج وجه: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. خیلی پیچیده است ها، تعامل کنی. یعنی شما باید مدیریت اجتماعی بکنی، فقط نمیگی باید بکن نباید بکن، باید نباید چه واجب و حرام، وسطش سه تا چیز دیگه گذاشتی، مخصوصا مستحب و مکروه. مستحب مکروه خیلی تحلیلش پیچیده است. خلاصه مستحب کار خوبیه، کار بدیه؟ اگه کار خوبیه چرا نباید نکنم؟ مکروه کار بدیه یا نه؟ اگه کار بدیه چرا میتونم بکنم؟ این یکی چه کار نمیخوام اینو بگم. نکته دیگه که داره تو ادبیات فقهی خیلی پررنگه تفکیک جرم و گناه. ببینید مثلا شما توی جایی که خیلی وارد میشه، حالا یکی که به نزدیکه با جرم و گناه فرق داره، بطلان و حرمت. اصلا درش رو بگم الان تو ادبیات فقهی شو خیلی راحت میگه یک کاری منجر به بطلان عمل میشه، یک کاری منجر به حرمت میشه، و لزوما هر کار باطلی حرام نیست و هر کار حرامی باطل نیست. این خیلی ظرافت ها تاجو که ایدیانم شما مثلا الان یه معامله میکنی که این معاملت باطل، حالی معامله باطل بودی کار حرام انجام دادی؟ نه. از اون طرف شما یک کاری انجام میدید که این کار میگه حرامه، حالا این کار حرام انجام دادی معاملت هم باطله؟ زیر این نه، نه معاملت صحیح ولی کار حرام بود. داریم دیگه موارد متعدده. ببین این تفکیک داره تفکیک میکنه بین حیثیات مختلف انسان از حیث فردی اجتماعی. از حیث جایی که حالا داریم ببین جرم و گناه موردش یادم بیاد که کاری الان مثلا توی بحث زمان، تو بحث زمان شما اگه بدون توجه ماشینت زد به حواست نبود، عمدی نداشتی، اصلا خلاص کرده بودی ماشین خوردش به ماشین جلوی چیز شد. اینجا الان شما جرم داری ولی گناه نداری، تو باید ضمانت داری، باید تأمین کنی، باید اونو پلیس بیاد جریمه میکنه. ولی گناه مرتکب نشدی. یا توبه میخواد نمیخواد، تونستم منظور برسونم؟ یعنی پیچیدگی بسیار متعدد توزیع انسانی که شما اصلا این پیچیدگی تو حیوان نمیبینید. تو این یعنی وقتی بخوای اعتبار بکنی تو انسان، بعد یکی یکی اینا اصلا مستقل بکنید، بعد حالا در مورد این بحث کنید، حالا در مورد این بحث کنید، حالا در مورد این بحث کنید. و از هیچ کدوم از این که میشود افراد گناه کنند که میشود، چون تو به شما میشود افراد گناه کنند، معنیش این نیستش که اجازه بده گناه کنند. فرض معلومه ببینید الان یعنی این استفاده دارم میکنم دیگه، میگم تو
ممکن است تو با جواز فرق
میکنه،
ممکن است تو با جایزه فرق میکنه.
خب آخه یه مرز خیلی ظریفی داره، یعنی ما امکان اشتباهی رو پذیرفتیم، یعنی جوازش رو پذیرفتیم تو اینجا تو به
اشتباه یعنی امکانش رو پذیرفتیم.
نه اینجا رو باز جوازه باز، اما جواز دو سطح داره، یه سطح اشتباهی سطح فردی، ولی اگه گناه کردی مخفیش کن، الان نکن، نه یا چیز کن، برو توبه کن. ببین
امکان میشه جواز نیست که میگه امکان دارد انسان کنه، نه اینکه جواز
اون بریش رو من دارم میگم. خب کلمه جواز مثلا من به نظر میسه گاهی وقتا که یه دقتی به خدا برید میگه به لحاظ فردی جایزه اما به لحاظ اجتماعی حرامه. مثال بیارم برای شما، یعنی یه سطحی است که سطح انتظاییه که شما میگه ببین اینجوری شو بید
تو فردی هم جایز نیست که
جایز نیست، اما جواز بازش کنید، پس چرا توبه میشه بکنید؟
امکان داره انسان خطا بکنه.
میدونم امکان داره، یعنی شاره قبول اجازه جایز نمیگه، اجازه داده تو گناه بکنی. خب اجازه نداره پس چرا توبه رو قبول میکنه بدون اینکه مجازات بشه؟
چون اون جایز به معنای امکان، یعنی ممکنه شو انسان بلرزه، لذا از اون داره توبه رو گذاشتی که شما لرزیدی.
چون اون معنی شو بگم، مثلا اینا رو روشو بگم، آقا اگر سه نفر زناکار رو ببینن در این زنا، شارع چیکار میکنه؟ سه نفر شهادت دارن نه چهار نفر؟
سه نفر رو حد میزنه.
چرا حد میزنه؟
اشاره
فرشان میکنن دیگه. نه خود فردی شنگذر بگی، شما الان بلاز فردی نمیگی که ببینیم. خب از منظر جواز نمیخوام، از گفتم مرز ظریفی داره، این دوتا حیثش باید خادی میشه، نه اینکه خدا گفته بی خیال، اما در اینا خدا گفته بی خیال. ببینید این مرز معلومه، یا میگه به لحاظ خود فردش آیا مجازه؟ نه، اما با این کاری که انجام میده داره به فرد یک سیگنال میده که تو هم مجازی. تونست من رو برسونم؟ همون میخوام این مرزش رو چیه ده؟ مرز
جوازه باز امکان اونجا که چون سه نفر هستی باید چهار نفر باشی که من این مورا بگم درست
توانی از منظر این آدمه نیم که این کارو کرده. ببین از منظر خود این آدمه در زنی این کار کرده، سه نفر اومدن شهادت هم دادن، بعد تو دادگاه که دادگاه شا پیامبر رو بذار تو بخواد حکم بده، یعنی کاملا دادگاه خود خداست، دادگاه پیامبر یه خود بنده تو دادگاه پیامبر میگه که حق ندارید به این چیزی بزنید. یه معنای از جواز داره میاره که معنای جواز به معنای دی نیستش که ببینید از جواز یه دیگه تو کرده زیر رخ میده. آدم به پدر مادر میگه که آقا جون خیلی جواب میبینی بچه که گناه میکنه، چش تو ببند چش تو ببند. یعنی چی؟ یعنی توی پدر باید بدونی این کار برای بچه جایزه، نه این برای بچه جایزه برای این کار رو بره بکنه. ببین در اینا که توی به در میگیری بچه نباید این کارو بکنه
اینجوری،
اما تو باید اجازه بدی این کارو بکنه. منظور جواز اینه، یعنی غیر از اینکه ممکنه، یعنی الان جلوشو نگیر.
خطایی که اطلاع شدن بهش
بسیار وقوع میگیره رخ میده و شارع هم نمیخواد لزوما جلوتو بگیره، میتونه جلوتو بگیره. حرف من اینه،
مثل سخن آقای قاضی دیگه، بهشون گفتن که شما ممکنه مثلا دروغ بگید، چی بگید؟ گفتم من ممکنه مثلا با نامحرم رابطه برقرار کنم، ممکنه. یعنی
نه، میخوام از امکان ببرم، شما دو تو حقوق امکان، میخوام این امکان بشه کاملا قبول داره، میخوام از امکان بیشتر رو بگم. ببینید یه امکان داریم که خب هر کسی ممکنه هر کاری بکنه، آقای قاضی هم ممکنه بره.
نه دروغ میگه که نه، دروغ شیعه دروغ نمیگه، شیعه اصلا جایز نیست دروغ بگه.
حالا مهم نیست، ما اونجا نگرانه که مرتکب بشه. من این سری بیشتر میدارم میگم ببینید پدری که تو تربیت بهش میگن میدونی بچه داره گناه میکنه، میدونی این خطایی که قبول داری نباید بکنه، خود بچه هم میدونی نباید بکنی، این اجزه گناهه، اما میگن تو چشتو ببند مفادی از جوازه، یعنی بذار این کارو بکنه. من اینو دارم میگم، مفادی از جواز و اجازه میدن به انسان که البته معنای ما شد کاملا اینا رو صفر که نگاه میکنیم به حتما جا نمیفته. ما میگیم یا جایز یا جایز نیست.
نه اصلا اونجا
نیست.
اون
نیست.
انجام میده یه نوع که در نسبت به اون فرد
همین
یعنی گناه انجام نداده چون اصلا دیگه ربطی نداره که اونجا اصلا گناهی نکرده بگیم ما جایز تذکر بدی یا جایز
نه همین نه ما نشخص نسبت خود این آدم گناهکار دارم میگم این بچه گناهکار به پدرش میگن که چشتو ببند این یه معنی از جواز برای بچه دسته شده جواز نه این کنه چشتو ببند یه نظر بکنه یه نظر بکنه من نظر دهنه که بهش نباید بکنی من نظر بگید دو تایی سری دو تایی سر ارتکازن میفهم حالا شد ادبیات نداریم ببینید تو واجه مستر مکر و مبا چون ادبیات پیدا کرده کلمه پیدا کرده راحت تقصیش میاد شما برو به این چیزا حقوق دانه قرد میشون باش بس کن بگو آقا ما بلنز حقوقی مکروه داریم آقا مکروه بلنز حقوقی یعنی چی؟ حقوق چیزا که دو ارزشی داره فکر میکنه چون که الان به راحتی مردم اومن دارن میفهمن خیلی راحت هم دارن میفهمن حالا حرف این است همی الان همی میفهمن که پدره باید اجازه بده در این حال نباید اجازه بده چون دو تا معنی اجازه است یعنی در این که به بچهش باید وقتی که علنی بگه نباید این کارو بکنی اجازه نمیده
تربیتی دیگه همون دوباره لحاظ ثبوتی همون حکم امکانه
اصلا ثبوت نداره اینجا
ثبوت داره از لحاظ ثبوتی دو تاش امکان داره ولی از لحاظ تربیت اینجا میگه شما اغماز کن چون ممکنه یه ثمره ای داشته باشه چون ممکنه همین اغماز شما رو برگردونه چون ممکنه اگه شما چیز بود دیگه علی بگه
مثلا کلمه جایز و جواز اساسا مال حوزه اعتباریات اصلا فضای کلمه مال اعتباریاته تو فضای اعتبار کردن داره دو تا اعتبار کنار هم برای ما گذاشته هممون هم تو عمل میفهمیم یعنی چی اما چون این کلمه مثل مثلا مکروه و حرام از هم جدا نشده فهم کنم مکروه یعنی شما میگی به پدره میگی جایز نیست یعنی پدر وقتی سرگرم میگن آقا این کارو بچه‌ها میکنن جایز نیست نکنن دا اما به پدره میگی اگه تنهایی یه دفعه رسیدی دیدی این کارو داره میکنه برو یعنی جایز این کارو بکنه
یه جایز فعالانه
داره من چه اون دیگه
که سیفت جوازه نیست
که چی نیست؟ فعالانه یعنی الان جایز است تا بعدا یک راه حل الان جایز
خب باشه من باشه نکته من اینه میخوام توجه کنید حیثیت های متکثری که توی این فضا من میگم حق رشد یه حق بسیار پیچیده است حق رشد رو نمیگه بگید همه باید برن آدم خوب بشن نه انسان میتونن گناه بکنن یعنی حتی شما به عنوان حکومت هم به عنوان پدر هم به عنوان مجتمع نمیتونی یه جای مداخله کنی باید که میتونی مداخله مثلا بعدش تجسسه شما حق تجسس آقا مگه نمیگی گناهه من گفتم تو بحث حجاب از بحث پیچیده ای داره آقا جون سبک شریعت اینجوریه که با تجسس و با هر جا مشگیری جلوی گناه رو بگیره سبک شریعت این نیست سبک شریعت نیست که هر کی خواست گناه بکنه نظر گناه بکنه ما چون اومدیم با استیت مدرن میخوایم شریعت رو پیاده کنیم داریم نابود میکنیم یعنی استیت میگه هر جا میتونه جلوی گناه بگیره بگیر چون این تفکیک توش وجود نداره میگه من نباید توش وجود اما شریعت یه عالم از ادله شریعت پر از جایی که شعار داره چشم میبنده اما میبنده تابلو داره میبنده
تو سر فردیش
فرد
میکنی
آزادی
که مطرح میکنی
اصلا فضا حکومت و اجتماعی اصلا فضا فردی نیست
الان مثالی که بزنید فردی اونجا که حاکم شرید اقواز میکنه تجسس تجسس تو
فردی اجتماعی دیگه
فردی دیگه
آقا تجسس اقدام اجتماعیه
نه اقدامش رو نمیگم میگه تجسس در خونش نکن یعنی اگه اون خونش مناقض کنه به شما
فایده داشته خونش
با متن جامعه نیومده فایش نداشته
ببینید این بازار ساده کردن صورت مثلا
آقا
نه صورت مثلا رو درست کنید اساسا تجسس حکم اجتماعیه ما میگیم آقا جون زناکاری امر اجتماعی امر فردی اصلا زناکاری پدیده اجتماعیه طرف نمیدونه با خود ازدواج چه پدیده فردی میگیم تو زناکاری که امر اجتماعیه شما چش رو ببند اگر دیدی نه من اصلا نه آقا آیا یکیش خب
مثلا
ما اونم
تو
بحث متن
جامعه است دیگه اونده چطوری باشه همون که زنا میکنه تو متن جامعه باشه با ساکنیت باش برخورد
خب باشه محضی ببینید کلمه مرد جامعه شده با تصاوی محضی کنید برید خود این مرد و این زن جامعه هستن نیستن وقتی مرد و زن
نه نگاه که نشد تو وقت
چرا نشد؟
اون وقت استاد اون وقت من و خانم که تو خونه نشستی میشیم جامعه نه حکومت به این کار نداره
چرا کار نداره؟ احکام شرعی درباره نکاح و طلاق و اینا هست.
مثلا سه تا بحث داریم، با فرد، با فرد اجتماعی شما یه مثال گرفتم، فرد اجتماعی با جامعه به ما.
خب ببین شما داری با مدل غربی میری جلو. من غربی احکام اسلام برای نکاح، طلاق، عده، عده رجوع حکم داره نه
استاد. نگاه کن اسلام احکام میگه که هم مال فرده، گاه هم فرد اجتماعی، هم مثالایی که شما میزنید نکاح و بعد زن و مرد، فرد اجتماعی. خب یه گونه خود مال اجتماعی، یعنی تو متن اجتماع خود اجتماع یه قوانین داره که من فرد من ربطی نداره، من نباشم باشم اجتماع نفرو داره.
اون منش دارم میگم شو در نظر بگیر سه نفر شاهد عادل زنا رو ببینن، یعنی امر خصوصی
اونم غیر میزنه که تو متن اجتماع حکم حد بهشون جاری نمیشه
و این هم حد میشه.
درسته، نه از این حیث هم که برخورد میشه
باشون، نه اینکه جز اینا که هیچ کاری نمیشه، هیچ چی نمیشه به لحاظ شرعی، هیچ چی نمیشه.
شرعی
و
قانونی نظم
جامعه قانون مدل رو بذار کنار، برو تو فقها یک دونه فرقا از یک نفر از
فقها رو میگی کنی، فقها هایی که بر متن حکومت اسلامی نگاه یه
بار حکومت اسلامی استیت
نه
اصلا نیست. بعد استیت بشه براتون بحثش. آقا اصلا این درد حکومت نیست، اون حکومت مدرن یه پدیده به شدت ضد دینیه. خب این پدیده ضد دینی فقها میفهمیدن، شیخ فضل نوری اعتماد تازگی برای من کتاب فرستاد، شیخ فضل نوری میفهمید چه پدیده مزخرفیه. متاسفانه این روزش که نمیفهمه دارن اینجور تحلیل میکنن. بزن هم
بزن پیامبر تو مدینه داره حکومت تشکیل میده، پیامبر تو مدینه حکومت
تشکیل میده، حکومت تشکیل داره اصلا مدل استیت رو اجرا نکرد.
اونا هم میکنه میگه تو جامعه اصلا پاش نداشته باشین برم تو بیرون. خب چی باشه؟ یعنی میگه دینیت محدودشون از لحاظ اجتماعی میرن توبه میکنن تو بیابون برمیگردن. ما میام
چون تصویر شما از حکومت به شدت مدرنه، من مجبورم اینو دقیقا بگم. الان میگم ببین هست یا نیست، الان میگم ببین یا نیست، حالا نگفتم بذار من میگم بشه.
برچسب رو میچسبیم من
میگیم نه. خب باش حالا برسیم برچسب دارم میچسبیم، اشکال شما وارد. آخه چون خود منم مدت ها همینجوری فکر میکردم اگر بله برچسب چسبیم درست میشه.
بله
قبول. همون زد از من توضیح بدم، من این بحث رو اینجاست به بحث علم دینی مرتبط میشه، یعنی این شاید یه مقدار بحثمون داره از اصل بحث دور میشه، ولی اینجاست که به شدت فضای کج فهمی، چون مسئله علم دینی رو من خودم در واقع حکومته به یه معنا، در واقع اون جامعه دینیه دیگه، جامعه دینی هم که مسئلهمون بعد انقلاب مسئله حکومته. اما این از این جهت که چون فهم حکومت به شدت موثره، من اینو میگم اگه خواستید توی این اون نشست های خانواده و تعلیم تربیت من مفصل با این دستمون رفتم تو مقدمه، اینو مفصل بازش کردم اگه خواستید بعدم برید بخونید. مدام من خیلی خلاصه شو بگم، حالا اینجا تندم بگم این استاد رو حد بشن. نه بله بله نه تذکر شما درسته، میدونم اصلا میدونم چون من
چون
نه تذکر شما درسته،
یعنی اصلا قانون مال بحث جامعه فرانسه است، من قانونی که آقا قانون نه
خب نبود آخه درست نه هر... من همین میخوام اینو درستشو باز کنم. ببین اصلا یه جوری بگم، ببین من توضیح بگم، ببین مثلا تئوری ولایت فقیه اصلا برای استیت نبود. مثلا من گفتم به شما، نگم یه کلاس گفتم، من خودم شخص آقا رو از امام خمینی خیلی بالاتر میبینم تو فایده استیت و فهم مدرن. چرا؟ نه به خاطر اینکه امام آدم نفهمی بوده، به خاطر اینکه یه تجربه هایی هست که تا افراد این تجربه نکنن اصلا صورت بستن متوجه نمیشن. منم بعد 40 سال دارم این حرفو میفهمم، یعنی 40 سال بعد از انقلاب دارم میفهمم، یعنی اول انقلاب من طبیعی میدونم امام و خیلی بزرگان دیگه صورت بستن رو نفهمن. الان تازه میگم چه چیزی رو میخوام بگم نفهمن. حالا من میگم بعدش حالا بگم چه چیزی رو شما ببینید فهمیدن یا نفهمیدن. نگفتم میگم از نظر من دارم میگم دیگه. ببینید تئوری ولایت فقیه اساسا ناظر به حکومت مدرن طراحی نشده، یعنی اگه امام حکومت مدرن رو درست متوجه میشد تئوری ولایت فقیه جواب نمیداد. برای همین است که هنوز ما مشکل خوریم. دقت کنید تئوری فقیه، تئوری ولایت فقیه مال حکومت ما قبل مدرنه. صورت مسئله چیه؟ شما تو حکومت ما قبل مدرن چی دارید؟ شما یه سلطان دارید، شاه دارید، اجزای حکومت رو بشمرید، اجزای حکومت رو دوره ما قبل مدرن فرق نمی کنه، امپراتوری صفوی باشه یا یه حکومت مدرن فلزی، اجزای حکومت تو دوره مدرن سنتی شاه، بعد یه دونه وزیر، یه دونه وزیر امپراتوری ها، یه دونه وزیر، بعد یه دونه قاضی قضات. اصلا مدل روابط قاضی ها با قاضی قضات چجوریه بحث مفصل داره. بعد چی دیگه داره شما کار رو حکومت رو دارم میشماره ما. بعد چی داره حالا بعضی وقتا دو تا قضیه بود که با هم دیگه بعد دست راست از دست چپ هم داشتیم. ولی کارشون مشخصا وزیر دربار بوده. وزیر دربار یعنی امورات دربار و یه نکات خاصی که الان میگم. دیگه چیه تو کادر حکومت مهمترین کادر نون بخورای حکومت کارمنده حکومت یکی شاد کارمند این من دارم میگم شاید من میگم کارمند دیگه چیه؟ میشه لشکر این دیگه عمده شده لشکر که هم کار داخلی رو انجام میده کار داخلی چیه؟ مهمترین قانون توی دوره سنتی چی بوده؟ قانون تو تمام جوامع سنتی قانون دو تا منشأ داشته دین شاه یعنی قانون رو از دین میگرفتن بر همین قاضی القضات از تو دیندارا در میآوردن و اراده ملوکانه مالیات اینجوری بگیرید اونو اینجوری زن من باشه اون یکی بگیرید این بلا سرش بیارید این کار اراده ملوکانه شاه و شاه هم که از نامش دیگه یعنی منظور از شاه دیگه اون دور و بریاش اون هم که چیز یعنی قانون اینها بوده توی چیز این شیخ فردوس فوق العاده آدم عظیمیه شیخ فردوس چه چیزی رو فهمید که من به نظرم هنوز خیلی رو نفهمیدم؟ این است که آقا شما میدونی شیخ فضل اول اصلا دوره مشروطه نبود اول دنبال عدالت خانه بود بیدید کنید آتش را که تو عدالت خانه دست شاه مستبد که مستبدش به چیه؟ میخواد قانون هر جور دلش میخواد بذاره رو میبنده به نفع مردم در مقابل این تئوری که فقها داشتن که صاحب جواهر هم داشته دیگر هم داشتن هم هم داشتن تئوری ولایت فقیه ولایت فقیه چی میگه؟ میگه آقا جد اونی که تو رأسه همین باشه یعنی چون همه میدونن حکومت کردن صرفاً و صرفاً قوانین کلی نیست تطبیق بر موارد هم هست بر همین اون دینه که هستش داره کار مردم رو انجام میده اون شاه بشه فقیه که فقیه حکم بکنه اراده ملوکانه نباشه اراده الهی باشه تو این فضا یک تئوری بسیار قویه برای همین است که شما ادله صاحب جواهر قبلی‌ها رو ببینید دعواش از شیخ انصاری با صاحب جواهر دعوا سر چه مؤلفه‌ای توی تئوری بلطری اما تو استچ از کجا تو ایران که بخواد وارد از قانون شروع میشه ببین من وقتی دارم مثلا بعد دعوای شیخ انصاری میگم استچ داره شما تو استیت شاه ندارید به جای چی داری؟ به جای وزیر هیئت دولت داری اوه نه یکی، نه دو تا، نه سه تا، نه پنج تا، نه ده تا این وزیرها چیکار میکنن؟ با تمام جزء زندگیشون کار دارن جزء زندگی قبلا دست کی بود؟ دست دین بود این مال پیدا بعد قرار به استفاد اینجا واقع تو جهان رخ داده دیگه چی داری تو دوره مدرن؟ شما قوه مقننه داری
کلن
تحقیق قوا داریم واقعی داده حکومت که این صدا قومه است ما توضیح بدم چه فرق داره ما اونجا قوه مقننه کجا اونجاست قوه مقننه دین بود و اراده ملوکانه شیخ فضلان دادش در اومده دادی که هنوز که هنوز پاسخ ما نداریم توش برای همین قدر داریم ضربه میخوریم میدونی چی؟ اصلا آقا چالا فکر کردی چرا به نماینده مجلس تو ایران میگن وکیل؟ چرا آقا نماینده چه رفتی وکیل داره؟ فهم فکر کرده بود به این؟ میگم وکیل دیگه؟
وکیل دیگه
وکیل کیه؟
اراده های ما رو منقسم کرده
وکیل من همیسا اگه آقایی که الان تو مجلس قوم رفتن ایش کدوم هم بهشون رای نهدن وکیل من هم؟ ناخی نیستن این کلایی بود که اول سر شیخ فضل‌الله گذاشتن سری فهمید برش در آمون ببینید وکیل یعنی چی؟ ببینید اون فضای فقه تو فضای فقه کی میتونه قانون بر دیگران اعمال کنه؟ یا فقیه میتونه باشه که حکم حاکم شرع و حکم ثانوی و اون اختیارات فقیه که سر جاش محفوظ یا توافق وکالتی یعنی چی؟ یعنی اگه با 50 نفر توی دانشگاه زندگی میکنیم با هم دیگه میخواد در واقع مشکلات پیش بیاد ایشون رو همه به ایشون وکالت میدیم آقا تو برای ما قانون بذار چون بهش وکالت دادیم طبیعی یعنی افراد من مثلا شما چه حقی دارم بخوام برای شما قانون بذارم شرفت دادش اینه میگه چه قانون بذاری قانون گذاشتن یا حلال حرام کردن یا حرام حلال کردن بله ما تو 50 نفر میتونیم با هم توافق کنیم که این بستگر هیچی دست نزده اما میتونیم شرعاً بگیم کسی حق نداره این مسئله دست بزنه؟ ببینیم ما توی 50 نفر 100 نفر خودمون میتونیم همین توافقی بکنیم، اما اگه 30 نفر توافق کردن 20 نفر توافق نکردن 40 نفر توافق کردن 10 نفر توافق نکردن، این 10 نفر چه حقی دارن به اون 40 نفر بگن تو باید این کارو بکنی؟ شیخ فضل میگه شما میخواید قانون بذاری، قانونت یا حلال حرام کردنه یا حرام حلال کردن. حرام رو حلال رو حرام کردن، ببخشید حرام رو حلال کردن، همه ما دادمون در میاد. یه حرامی رو حلال بکنن، بگن این کار حرامه، مثلا ربا حرامه، نه جایزش کنیم، یعنی داد همه در میاد. حلال و حرام کردن مثل حرام حلال کردن خلافه، ولی تو قانون گذاری کارش اینه، میگه این کارو دیگه نباید بکنید. تو چی داری به من میگه نکنی کارو؟ اراده مولوکانه داری، زور داری، مجبورم بهت بگم باشه، دین خدا گفته مجبورم بگم، یعنی به خاطر میگن باشه. شیخ فضلان با قانون درگیر شد، با مشروطه درگیر شد بلافاصله بعد از، برای همین است که مشروطه یه چیز آخر چیکار کرد؟ خیلی شیخ فضلان فوق العاده است، آخر چیکار کرد؟ گفت 5 تا 6 تا فقیه میذاریم که اگر قرار قانونی در بیاد فقها گفته باشن قانون چیه. برای همین اساسا ادب شیخ فضلان نظارت حتما استثوابیه، استثوابی هم استثوابی که اصلا رأی مجلس مفت نمیارزه و واقعا مفت نمیارزه بلا تحلیل دینی. اما شما افتاده چی؟ میگه قوه مقننه. اگه قوه مقننه به مراتب بدتر تو پیدای مدرن قوه قضایی است. چرا قوه قضایی بدتره؟ میدونستید شما این من 7-8 سال قبل فهمیدم، الان دیگه نرفتم، ولی علالقاده همونه. میدونید اگه شما قریب الاجتهاد باشی قوه قضایی رات نمیدن، نمیتونی قاضی بشی؟ میدونستید یا نمیدونستید؟
اینطوری نیست.
ها؟ الان عوض شده؟ اون مقدار که من 7-8 سال قبل داشتم خیلی جدی مواظب بودن، الان بعید میدونم عوض باشه، چون منطقی که داشتم منطق درستی بود تو استیت.
اشتهاد نداشته باشم؟
اگه نزدیک به اشتهاد باشی نمیذارن قاضی بشی. ممکن اگه با قاضی مشتهد باشه دیگه، میگه اگه نزدیک به مشتهد باشه قطعا نمیذارن. چرا؟ به خاطر اینکه اقتضای قانون قوه قضاییه یه تشکیلاتی است که توش تجدید نظر ممکنه. قوه قضاییه مدرن ما داریم، به همه که رأی قاضی حاکم شهر، قاضی مشتهد حاکم شهر هیچ کی نمیتونه رد کنه، یعنی هر فقیه ولایت داره و چون ولایت داره رأی قاضی هنوز هم که دعوای سنگین داریم که تو مواردی بود، توی من یادم تو اون موقع که من خیلی حالا جوان تر بودم خیلی پیگیر بودم، فلان زمان یزدی بود خدا رحمتش کنه، آ یزدی یه قاضی حکم داده بود، قاضی که قاضی بود یعنی مشتهد بود، حکم داده بود کلی اعتراض بود، میرفت از راه یزدی، من نمیتونم کاری بکنم، مشتهده نمیتونم کارش بکنم. بعد دیگه کم کم انداختن روی این فاز که مشتهد قاضی نگیرید. بله اون شورای نهایی قضایی، اون شورای عالی قضایی رو مشتهد میذارن. چرا؟ چون اینا قرار قانون رو اجرا کنن، قرار کار خدا رو اجرا کنن، مشتهد فقط خودش عمل میکنه، اینا قرار قانون حکومت اجرا کنن. بریم دست تماشا رو بشه، اصلی در هیئت دولته. هیئت دولت چی شده؟ ببینید حالا تو بحث خانواده و تعلیم تربیت مال آموزش پرورش دارم میگم، ولی تو کل نهادهای رخ داد من گفتم، یعنی توی دوره سنتی اینجوری بود: دین، خانواده، مدرسه. بعد از قرارداد وستفال و از کنار زدن حکومت‌هایی که همه حکومت‌ها با دین گره خورده بود و پیدایش نیشن استیت، یعنی اولین حکومت‌هایی که با دین گره نخورده، این حکومت اومد جای دین نشست. حالا تو پایده مختلف اونجا بحث تعلیم تربیت رو گفتم، وقتی توی این جای دین نشست اولین کارش این بود. ببینید شما وقتی که یه دینی داری، فرق نمیکنه مشرکی، مسلمانی، مسیحی، یهود، هر دینی داری، این دینه به برنامه زندگی میده. وقتی حکومت سکولار میاد رو کار که حرف اصلش این است که دین نباید محور باشه، مجبور مردم برنامه زندگی بده. وقتی میخواد برنامه زندگی بده مجبور شروع کنه نهادسازی. یه عالم نهاد باید بسازه، چون دین انواع نهادها رو تو بستر اجتماعی ایجاد کرده بود. این نهادها رو که میسازه چی میشه؟ یه طرفش این تفکیق قوا فوق‌العاده فکر شده روش، یه طرفش قوه مقننه است، یه طرفش هیئت دولته. اصلا این دو تا با هم دیگه دارن کار میکنن. قوه مقننه چه قوانینی میذاره؟ قوانینی که جزئیات زندگی مثل شهر مداخله میکنه. الان قوانین شرعی ما تو تمام جزئیات زندگی ما داریم دیگه. الان آخه من ببخشید تعبیر به کار میبرم، آخه افراد میخواد با زنشون تو شب برن کاری بکنن، الان کنترل جمعیته نمیشه، فردا افزایش جمعیته، باید برید بکنید. آقا به شما چه ربطی داره؟ ببینید استیت مدرن میگه میخواد تحصیل بکنی، میخوای بری دکتر بخوای، آقا به تو چه ربطی داره؟ استیت اومده جای دین نشسته، نه فقط جای حکومت. یعنی حکومتی است که اومده جای دین نشسته، چاره ای نداره که تو دیگه دین رو بذاره کنار، خودشو بیاره اینجا. شیخ فضا فهمید که مشروطه چه بلاییه، گفت میخواید قانون رو به جای دین بیارید، من رفتم طرف مستبد، من اصلا با این مستبد داخلم، چون این مستبده یه نفره، شما میخواید با قانونی رو بشری بیا جای چیز. وقت ما خروجیمون تو کشور اسلامی چی شده؟ الان مشروعیت قوانین مجلس چیه؟ تنها و تنها مشروعیت فقهیش دارم میگم، یه تبیین پیدا کنی که به ولی فقیه برنگرده، تبیین بکنی که یه کسی بیاد این اشکال شهر وزاره پاسخ بده، که اینا که قانون گذاشتن اشکال نداره. الان تنها توجیه که ما داریم که ولی فقیه برای همه فحشا رو ولی فقیه میخوره، همه سودش رو چهار تا آدم عوضی دارن میبرن.
مثلا قضیه
مدیر
تجارت شبکه‌ای شورای
وزارت
صنعت اومد
همه کار اصلا اینو بلش کن،
خود رهبر حکم شخصی گفتن اشکال داره، ولی وزارت صنعت با شورای نگهبان اومدن با هم
اصلا ببین اصلا چاره‌ای نداره اون بنده خدا. ببینید شما میخوای با استیت کشور بگردونی، استیت دیگه میگه هر کاری میخوای بکنی آقای هیئت دولت، هر غلطی تو جزئیات زندگی افراد میخوای بکنی لایه بنویس بیا تو مجلس. بله اینقدر هر با کوبنده رو دقیقا میکنی لایه بنویس بیا توی مجلس، وقتی آورد توی مجلس من مجلس اینو تبدیل میکنم به قانونی که اگر کسی انجامش نداد مجازاتش میکنم. بعد شما ببینید مدلی که مدیریت اجتماعی که پیامبر داشت، اهل بیت داشتن، اصلا بنی امیه داشت، بنی عباس داشت، همه دورای سنتی حداقل مداخله بود. ببین حالا قاضی‌ها رو نگفتم، قاضی‌ها توی شهرها قاضی‌ها ربطی به حکومت نداشتن، البته برخشون طرف حکومت بودن، برخشون ضد حکومت بودن، اما قاضی القضات که منصوب شاهه، این نیست که قاضی قضات حکومت قاضی شهر رو منصوب کنه، مردم تو اختلافشون میرفتن سراغ قاضی. تو این فضا من گفتم مثلا این مقوله عمر بن حنظله بی‌وجه میشه تو دوره مدرن. چرا؟ اگه شما در نظر بگیرید یه کسی قاضی حکومت اسلامی قبول نداشته باشه، عمار برش کن زمان شاه، از خاطره چیزا پدر بزرگم میگم زمان شاه اون که دارم میگم حوالی سال 40 افتاده، 40 خورده ای، این دیگه حکومت استیت مدرن مستقر شد تو ایران. پدر بزرگ من با پدر بزرگ خانوم منه، حالا اون موقع ما ازای نکردیم، من بدون نگفتیم نیست، این دوتا با هم آشنا بودن، یه نزاعی بینشون رخ میده. این نزاع که رخ میده، پدر بزرگ خانوم من خیلی مذهبی تر بوده، پدر بزرگ من مذهبی بوده، نه مثل اون مذهبی بود، یعنی الان ما خالد مذهبیه، ولی مذهبی اونجور تیره اینجوری نبوده، مثل مردم عادی بوده. این دوتا اختلافشون میشه، پدر بزرگ من میگه بریم دادگاه، پدر بزرگ خانم من که تو فضای طلبی نبوده میگه آقا این حکومت طاغوته، نمیشه رفت سراغ اون مقبول عمر بن حنظله، نازه حکومت طاغوته دیگه، اگر کسی بره سراغ این طواغیت شروعش اینه دیگه، طواغیت بره از ما نیست، حکومت طاغوته نمیتونیم بریم سراغش، بریم سراغ مثلا روحانی شهر بود. میره پلو روحانی شهر به نفع ایشون چیز میده، پدر بزرگ هم قبول ندارم برید دادگاه، اونم میگه که باش حالا قبول نداره، کدکوتا میاد کلا ول میکنه. نکته من این است که مردم عادی وقتی یه حکومتی مستقره دنبال اینن که تو دادگاه منفعت خودشون رو به دست بگیرن، برای همین است که اون مراجعه به قاضی فقط میمونه رو اعتقادات خود افراد. همین الان دو نفر تو که ایران دعواشون بشه انجمن حجتیه که حکومت قبول ندارن، اینا چیکار باید بکنن؟ میتونن برن اگه با یه آدم عادی دیگه که اونم نه ولایی باشه، کافیه اون آدمه فقط حجتی نباشه که باورش این باشه که مثلا حکومت طاغوته، میبینه اگه به نفع خودش شد میره سراغ حکومت. استیت قاضی ها رو یکی یکی برای شما چیده، قاضی که همه باید اینا رجوع کنن، ولی قبل تو دوره مثلا قاجاریه تو دوره چی توی شهری دعوا میشد، کاری نداشتش که کی قاضیه، خود مردم میگن این آدم قاضی عالمه، قاضی خوبه. البته برخی قاضی ها با حکومت دستشون توی کاسه بود، حکومت هم اینا رو تحویل میگرفت، پول میداد، اینا هم رشوه میگرفتن، یه جو هم مردم چیز میکردن، ولی دستشون نبود که مردم ناچار باشن. هیئت دولت داره تمام زندگی ما رو ورود پیدا میکنه، هیئت دولت حالا فوشگی میخوره رهبر میخوره، حالا این اشکالی که همین ما داریم، چرا رهبر تو این مسئله مداخله نمیکنه؟ آقا اقتضای فقیه از اون جهت که فقیه هست مداخله حداقلی یا حداکثری، یه غیرت برای ادله امام توی بحث ولایت فقیه شما نگاه کنید، ادلش کاملا ناظر به جای تیز شریعته. میگه حدود جهاد اونجایی که ورود یعنی ورود قوه قهریه میخواد، حدود جهاد چیز. در حالی که شما همین الان قوانین مدرن که الان قوانین حکومت داریه، شما یه قانون مدنی، قانون کیفری، تمام ادله اونطور اتفاقی با قانون کیفری که مال زمان دوره سنتی بود، از دوره سنتی قانون مدنی در قانون مدنی صرفا مثلا احکام دین بود، قانون مدنی همون احکام معاملات و فلان و فلان و فلان و عمده قوانین کدومشه؟ مدنیه. و تو استه تمام قوانین مدنی رو حکومت میره اجرا میکنه. خیلی معنی داره. یعنی شما هر قانون مدنی گیر بکنی دعواتو بشه، حکومت با قوه قضاییه اینجوریش میاد ورود پیدا میکنه، با قوه مقننش اینجور میاد ورود پیدا میکنه. این پدیده رو ما اومدیم توی دوره ای که این پدیده مستقر شده حکومت. من با این آقای حالی گفتم دفاع بکنم، با این آقای دخانچی، میلاد دخانچی، آره دفاع کردم، با این میلاد دخانچی مناظری دارم. ایشون استیت رو فهمیده چیه، بعد میگه چون استیت مستقره چیزه، حکومت حتما چیز میشه، ضررش بیشتر، حکومت دینی ضررش بیشتر سودشه. خلاصه حرفش اینه. من اونجا باش مناظره دارم، توی هنوزم موجوده، بهش گفتم که من میفهمم تو چی میگی در مورد استیت، اما تو هم سوال منو جواب بده. حالا چون استیت مستقر شده، ما دیندارا بریم بمیریم، ما دیندارا بریم بخوابیم؟ خدا حرف تو اینه. یعنی من این نمیخوام بگم پس حالا که استیت مستقره ما بریم بخوابیم، اما وقتی بخوای استیت رو به دست بگیری حواست باشه استیت یه تفاوت جدی با مدل های دینی داشته که این اختش با اون ناسازگاره. ببینید تو استیت خیلی عادی قوانین رو حکومت بخواد اجرا کنه به هر قیمتی که شده. حکومت هم تو استیت مسئلهش دلخواه و خوشایند مردم، البته سعی می‌کنه افکار عمومی به سمت خودش بیاره، ولی فقط از جهتی بمانه. مسئلهش اینه که قانون پیاده بشه. بلغ ما بلغ، برای همین است که به راحتی تو استیت های مدرن با دوربین همیشه کنترل می‌کنند. اما ادبیات دینی تو حکومت داری این است که هر چی میشه تجسس نکن، نه که تجسس نکن، چشتم ببند. این ادبیات هست یعنی تو حکومت داری. یعنی معروف پیامبر زمانی که حاکم بود اومدن خبر دادن فلان خانه فلان کار داره رخ میده، اینقدر تابلو بوده که اونا خبر دادن. یعنی طرف حضرت علی گفت برو سرکشی کن، شهید داستانش دیگه. رفت سرکشی کرد، یالا یالا چشش هم بس دور زد اومد بیرون. استیت اینجوری گفت اونجا نقطه مقابلش عمر دیگه که میرفته از خونه. با این تجسس نکنید یه ضابطه مهم ضد استیتیه. هر بنده حالا اون که من گفتم که به نظر من ببین این پدیده است که وقتی وارد وسط میدان میشی میگه چه فایده ایه. حالا آیا فقهای ما نمیفهمیدن اینو؟ اگه میگی چیزو این، اما اگه اینو درک اجتماعی نداشتن، بله اینا میخواستن تن بدن به استیت. نه من به نظرم یعنی خود شیخ فضل الله من مظهر فهم فقها میدونم.
یعنی جواب شیخ فضل الله هنوز داده نشده که مجلسی که
پیدا کنید به من بگید،
مجلسی که صالح برای قانون گذاری نیست. شیخ فضل الله مشکلش هم بود اینه،
بله؟
از امام گفت مجلس جوهره عرف. خب شیخ فضل الله رو مجلس خدا قانون میدونه بذاره، مجلس نمیتونه قانون بذاره، مجلس شورای اسلامی. به نظر این قرائت شما از ولایت فقیه و تفسیری که از حکومت میکنه اولا منافی
اصلا من منافی باشه نباشه، من دارم واقعا خارجی رو شرح میدم.
خارجی میگم همون بحثایی هم که تو بحثای ولایت فقیه شده، مبانی خطابات قانونی حضرت امام، مبانی احکام و حکم امام که مثلا فعلیت داره، انشاء چیه، فعلیت چیه، همه اینا رو تو ولایت فقیه از امام جمع کنید هیچ مشکلی نداره. بله جا
ولایت فقیه رو بلا تئوری گفتم تو این فضا، اصلا گفتم قول رایج فقهای ماست ولایت فقیه. من جای مختلف دفاع کردم.
اما اجرای آن در مکانیزم حکومت اسلامی با این معنی که شما میگید استیت نیست، شما میگید این ادعا ولایت فقیه همش استیته. بذارم
این پیام
درست نیست
دیگه. ببین این نیست که عدله امام جواب، عدله امام عدله است که مرحوم صاحب جواد و دیگران هم داشتن، حرف جدیدی نیست عدله امام.
حضرت
امام عدله ای که داره اونش تو همون راست واسه. یعنی شما اینو حلش کن. آیا این پدیده استیت تو بلد فقی حل شده؟
نگاه کنیم مثل دموکراسی و مرحوم سالاری دینیه. درسته یه جاهای با هم نزدیکن، شکلاشون ممکنه با هم نزدیک
باشه. این پارادوکس قانون اساسی که همه گفتن که اختیار ریاست جمهوری و رهبری، پارادوکسه که همه هم دارن اذعان میکنن. چی کارش کردیم با ولایت تئوری؟ ببین یه بار ما میگیم فعلا خودمون قبول داریم، آقا رو قبول داریم، چون هر وقت رئیس جمهور با رهبری تو کشور ما زاویه داره به موضع میخوریم. چرا؟ چون تو قانون اساسی فکر نشده براش. فکر نشد. فکر نشده دیگه. بچه دعوا میشه. ببین اگر
نگاه کنی یه بار فکر نشده این یعنی بندی نداری اجرا نمیشه. همون رئیس جمهور اگه خلاف قانون انجام بده، خلاف شریعت انجام بده، باید رهبری مجلس ازش کنه، رهبری رضا
فکر شدن به لحاظ سیاسی
یعنی مبانیه. یه بار می اجرا نمیشه، تو اجرا مشکل داری. شما فکر شدن پردازی من اشکالاتی میاد که تو مقام اجرا میندازیم داخل دیوار پردازی، بعد ما تو دیوار پردازی می اشکالات میگیم ناظر به اجرا نظر دو تا به تفاوت هم جدا بشه.
ببینید نه هم هم تئوری پرداز کنم. ببینید مبنای حکومت مدل مبناشو تفکیک بواست، مبناش
خود به ذات کلا مبناش
تفکیک بواست. خب مبناشو بعدا بواست.
شمون از شمون ولی فقیه به فقاهت قضاوت خود شهر مکرم میگه اینها اصلا از جدا میشه هستم اصلا یه شخص توانی داره که همش انجام بده. خود شهر مکرم
الان تو کشور ما بقیه شون ولی فقیه کی انجام میده
جان؟
بعد شروعش میگن چون میسه تا چند تا چند تا
نه یه صدا شهر اصلی که تو روایت هم بهش اشاره شده میتونه تفکیک کنه.
خب تفکیکش کی انجام میتونه بده
جان؟
کی میتونه تو قانون اصلی ما شهرهای ولی فقیه مثلا یک فرد سه تا فرد میذاره مثلا کو؟ اصلا تو فضای تئوری بلده تو قانون نظری ما سه تا دقیقی میتونن دقیقی باشن؟
آقا این چیه میده فقیه؟ نه که سه تا شمونه شمونه اجرایش رو تفکیز میکنی؟
شمون رو تفکیز کنی؟ یعنی بتونی آدمش هم جدا کنی؟ چرا چی شمون رو تفکیز کنی؟ آدمش رو جدا نمی کنی؟
آقا شمونه منه میگم ایشون انجام بده چه مشکلی داره تفکیز کردن؟ تفکیز
تفکیز میاد تفکیکه شما بی شمونش باید یک نفره این میتونه
تفکیز کنه میتونه
آقا تفکیز و تفکیک از زمین نازو فرق داره این مبناش تفکیکه یعنی این
که عرضی به این ستاس
ولی فرق
قدرت مطلقه داره
برای همین برای همین دیگه ولی فقیه وحدت قواست
خب قدرت مطلقه که براش به رسمیت شناختیم جمع
مجمع خب برای همین است که همه فوشا اینا رو فقط فرد شما بخوره همین دیگه یعنی شما میگید این شون تفویضای اینه همه پس همه فوشا رو بهش بدید خب میدونم تفویض کرده اختیار او بوده اختیار دیگری بوده ببینید شما وقتی تفویض اختیار ببینید شما وقتی رئیس یک اداره رئیس یک اداره مردم انتخاب نمیکنن فقیه رو که فقیه عند الله فقیه رو کشف میکنه یعنی این حرف نسبه که از اولم گفتن که من بنظرم حرف تئوری کاملا قابل دفاعی تئوری ول فقیه نسبه نه کشف نه ایدئال انتخاب
مقننه و دولت مردم انتخاب میکنن
همین دارم میگم مردم انتخاب میکنن انتخاب دقت کنید انتخاب مردم تو چه مکانیزمی است که شرعیت داشته باشه سوال ما اینه شما مثلا شرعیت من دارم میگم
سیاست جمهوری دیگه
ببین شرعیت شما میگه آقا جون این باید تفویض کنه یا میتونه تفویض نکنه
میتونه تفویض نکنه
خب وقتی تفویض کرد مسئولیتش رو باید قبول کنه نباید قبول کنه
اونم مثلا مونده مسئولیت اگه به خود شخص برگرده خود شخص
ببین بلحاظ ببین من الان
میگم
آقا من خودم طرفدار ولایت فقیه طرفدار آقا اینا اما صورت مسئله رو توجه کنید دقت کنید الان رئیس دانشگاه ما
از
حرفای
شما طرفدارتون از
ولایت فقیه
فرمودین
برای آره اصلا ما چیه طرفدار ولایت فقیه چیه
من از شما میگید من خودم طرفدارم میگم
آره
نه ببینن نکتم این دیگه شه میخوام بگم ببینید الان رئیس دانشگاه یه مسئولیت های برای شریف شده این رئیس اگر گفت من این مسئولیت ها رو تفویض میکنم به معاون و معاون خطا کرد دزدی کرد در رفت کی مقصره؟
معاونی که خودش انتخاب کرده باشه یه
بحث معاون خواه سب کنید سب یه گام بریم این معاون است که اختیارش با اینه میتونه انتخاب کنه میتونه حالا این معاون رو از طریق مستقیم انتخاب کرده یا اینکه گفته خودشون اصلی دانشگاه انتخابش کنن اما این معاون دزدی کرد فرار کرد تقصیر کی میشه
تقصیر
اگه تفویض اختیارش با اینه میگن تو خلاص تفویض کردی اگه تفویض اختیارش با این نیست میگن آقا جون اصلا رئیس هیچ کاره است این معاون رو اساتید انتخاب میکنن خب مقصر اساتیدن اما اگه اساتید اگه انتخاب کردن توی رئیس میتونی بگی نه میتونه بگی یا نمیتونه جدی دارم میگم ببین ما الان فعلا بلاد ماسمالی کردن میگه میتونه ولی جدی رهبری میتونه بگه پزشکی نه نه نمیتونه بگه
جایی که واقعا احساس بکنه که
یک بار تو این کشور شد جنگ داخلی رخ داد تا اول انقلاب بود برای صد دیگه تنها موردی رخ داد برای همین بود که روحانی اینقدر چرت و پرت میگفتش تو دورهای مختلف یعنی میدونه که تو عملا قانون اساسی بهش میگه میتونه ولی کشور دچار جنگ داخلی میشه این فکر نکنه این یعنی شما طراحی نداری که اگر یه دفعه این واقعا بد در اومد چجوری بذارش کنار؟ اینقدر روحانی رو تحمل کردن، روحانی آخرش که فقط داشت گرم میزد دیگه، این 3-4 سال آخر فقط داشت افتضاح میکرد کشور رو. چرا آقا ازش حمایت میکرد؟ چون هیچ یعنی همه، یعنی کسی که اهل تعلیم باشه، من که برای خودم واضح بود میدونستم اگه روحانی بذاریم کنار جنگ داخلی تو کشور رخ میده. چون فکر نکن روحانی یه نفره، روحانی یه وقتی یه کسی رئیس جمهور شد باندهای قدرت رو تو جامعه رقم میزنه و شما این رئیسش رو بخوای بذاری بعد کل باند دستت باشه و خب کل باند یعنی جنگ داخلی. برای همین است که تو بدترین موقع اون معروفترین جنگ بنزین بود دیگه، یادتونه دیگه، روحانی گند افتضاح داد، آقا گفتش من تا پشت دولتم. اصلا یادتونه همه اعصاب همه حزب الله خورد شده بود، بودا شما سیاست نمیفهمید که اعصاب خورد میشه، چون رهبری میدونه تو این موقعیت پشت اینو خالی کنه ولو که غلط بیان رخ داده، پشتش رو خالی کنه جنگ داخل خیلی ضرر داره. چی؟ میگم یعنی شما خب این حرف بر این است، این باید توی قانون فکر بشه براش. وقت من حرف این است که تو قانون فکر نشده براش، برای همین است که همیشه کشورها داره تو حالت فضای رفاقت داره میره جلو.
درسته، مثلا دموکراسی سیستم تحقیقات
باگ
خودشو داره، مثلا
قانون برنامه بیشتر از این هم ببینید اصلا باگ خودشو نداره تو مدل تحقیقات. توی ببینید توی شما دقیق کنید، خیلی جالبه تو آمریکا چی اسمش این الگور خیلی اینا جالبه، یعنی وقتی که ملتزم، من وقتی ملتزم نیستن دوچار فروپاشی میشن. انتخابات الگور بود با جورج دبلیو بوش بود اگه اشتباه نکنم، این انتخابات آخرش تو جد اختلاف شد آرا، آخر قاضی ایالتی باش کدوم ایالت بود ایالتی حالا یه رفیع نیاب کنید توی خبرش میگه قاضی ایالتی گفتش که رأی این بیشت، قاضی ایالتی نرفت باز شماری آرا و الگور اعتراض نکرد. قاضی ایالتی کی بود؟ یادم رفت شوهر خواهر جورج دبلیو بوش بود یا برادر زنش بود، یعنی خود جورج دبلیو بوش هم اینو گذاشته بود. من گفتم دوره که تو ایران مطرح میکنن خبرنگار شاید دوره بیانه، دقت کنید چرا به دوره بیان تن دادند بلا سیستم حکومتی، یعنی اینقدر نفهمن که ما میفهمیم اونا نمیفهمن. نه من این دوره خبرنگار اینا که دفاع میکنن من دفاع دارم ازش، میگم این دوره تو تمام سیستم های حکومتی هست و نمیشه نباشه. ببین در مقابل این دور، دور چیه؟ میگم خبرنگار، گفتم آخه خبرنگار رهبری و شورای نگهبان، دور میدونید دیگه. مگه اون دور هست و مگه اگه احمق اول باشه که رفت نظر دور رو ببینید گزینه های جای گزین چه گزینه هاییه؟ میگن خبرگان رو مثلا مراجع انتخاب کنن، یه اینجور گزینه است دیگه، میگن خب باشه مراجع انتخاب کنن، کی مرجعه؟ کی مرجعه؟ سوال اجتماعی سیاسی میپرسن نه سوال فقاهتی، یعنی شما بلاد شاخص اجتماعی بود کی مرجعه؟ فردا اون یادتونه اون آقای چیزی داشت که بروجردی بود توی تهران گرفتنش، یادتون هست زمان جوانی ما 10-20 سال قبل بود، یه بنده خدایی بود که بروجردی نامی بود تو تهران که ادعاها میکرد و اینها، وقتی رفتن بگیرنش 2000 جام برکف و قمه جلوی خونش وایساده بودن. چی؟
سید بود.
یه سیدی بود آره،
شمشیر اومده بود
بیرون. این مرجع یا نه؟ این مرجع یا نه؟ شما بگید مرجع یا نه؟ وقتی گفتیم مرجع، من گفتم مهمترین طرح آمریکا برای فروپاشی ایران این است که مرجع بشن جای خبرگان، نه اینکه مرجع رو من آمریکایی میدونم. چون 10 تا 15 تا من سال 88 که روستای ما رفته بود 110 تا رساله توضیح المسائل تو قم پیدا کرده بود، 110 تا. مطمئن باش اگه شما گفتی که خبرگان نه مرجع، این 110 تا توسط سامانه‌های رسانه‌ای اینقدر میان بالا، مرجع شما اصلا دیگه عددی نیستن در قبال اینا، باید این مراجع بیان رای بدن و اگه این مراجع اومدن یعنی شما حکومت دو دسته تحویل آمریکا دادی. هر حکومت این دو رو میذاره، این دو خروجش به مل عقیدتی نه مسئله سیاسی، میدید خروجش چیه؟ خروج این دو به چیه؟
مردم
خبرگان
نه اصلا به این نیست، مردم خبرگان الان انصافا من انصافا ببینید خروجش به این است که شما تو صداش عدالت رو شرط میدونی، عدالت یعنی مسئله عقیدتی، یعنی اگه شما احراز کردید که خبرگان خبرگان نیستن اعتبار نداره برای شما، فقیه نیست.
این در گفتمانی هستم، ولی ما گفتمانی
به بچه های اون سیاسی میگه پاسخش اون داست سر خودمون کلا گذاشتنه. واقعا نکته می پاسخ من پاسخ فنیه، میگم هیچ حکومتی از این دور فرار نمیکنه، چون من اونجا تعبیرم اینه، یه سخنرانی دارم میگم که آقا جون هیچ حکومتی زمام خودش رو بیرون از حکومتش نمیذاره. شما میگی دور نباشه یعنی زمام منو بذار بیرون یکی دیگه برداره. مگه تو جهان امروز دموکراسی وجود داره؟ مگه سازمان ملل وجود داره؟ یعنی وقتی شما نه خب فهم سیاسی ها، یعنی اونا میدونن اگه شما گفتی زمام دست یه نهاد حکومتی نباشه، نهاد مردمی مردم کیند؟ رسانه‌ها بلافاصله بشه مردم درست میکنند. آمریکا فکر کنید یه کاری میکنه تو ایران، همه فکر میکنن که 90% مردم طرف مثلا فلان کسن. مرجع شما میگه الان 5 تا 6 تا مرجع داری، یه دفعه ضعف یک بار برای شما 30 تا مرجع معتبری که هر کدومشون 5 میلیون 10 میلیون داره تو فاز عمومی الغا میکنن، کاری داره؟ برای همین است که عاقل میدونه که زمام حکومت نباید بیرون بشه بنده. بعد تو چه میشه؟ خود امام هم داشت گفت ولی فقیه اگر از عدالت خارج بشه خود به خود منعزل میشه. خب منعزل میشه یعنی خودش هم میره کنار. معلوم حرف امام حرف سیاسی نیست، عقیدتیه. یعنی اگه یه شد از یه ولی فقیه فردا شد معاویه، آدم خوبی بود، تل زبیر آدم خوب بد شد، این وقتی که منعزل میشه تا ممنوع امام دیگه، حالا منعزل شد خودش هم میره میگه خب من منعزلم، خدا به شما، یا دو دسته قدرت رو میچسبه. اینجا میگه آقا جون اصلا استفتر و ولایت فقیه یه مسئله ما کلامیه. یعنی ما میگیم آقا جون نسب امام عدالت، برای اگه احراز یقینی کردی که این از عدالت افتاد اعتبار نداره. الان من خدا خیلی راحت شفاف میگم خبرگان من الان قبول ندارم. یعنی من که نگاه میکنم اینا میخوام برای من یکی رو تعیین کنم، الان به شدت نگران بعد آقا اگه اینا اینکه انتخاب کردن، مثلا اگه شو در نظر بگیرید زمان چند سال قبل رفسنجانی زندگی زنده بود، کاملا محتمل بود اگه آقا از دنیا میرفت رفسنجانی رو میکردن. من که میدونستم که این نمیشه. یعنی شما بلا تحلیل سیاسی دارم میگم، نه تحلیل عقیدتی. خب من چیکار، من وظیفم چیه؟ آقا ولایت فقیه ما تو فضای تئوری کلامی قبول کردیم که این نایب امامه. نایب امام دلیل داره، نه که مردم رأی دادن بهش. درسته منظور رسونم؟ نکته من این است که این یه مکانیسمه، یه مکانیسمی که شماش مواجهه کلا متفاوته. ببینید مکانیسم مدل استیت مبناش بنیانش تفکیک قواست. مدل ولایت فقیه مبناش وحدت قواست. شما دو تا مبنا رو تو قانون اساسی نتونستی با هم جمعش کنید. برای همین مادام که رهبری و رئیس جمهور و اینا با هم خوبن، این کارا پیش میره. تا اینا با هم اختلاف پیدا میکنن کشور قفل میکنه. قفل میکنه. تا حالاش هم اینجور بوده که آقا خیلی آدم بزرگواریه، مسعد نظام اینا میفهمه، نمیاد. وگرنه فکر کنید آقا نمیتونست روحانی بذاره کنار، یه جنگ داخلی رو بیفته، یه درو بکنه مثل کاری که اردوغان تو چیز کرد. یعنی اینا میخوام همه شوننی ها گفته. الان من گفتم که برکات این، من خیلی نگران بعد ها. خلاصه یه آدمه که آدم خیالش راحت، عدالت واقعا داره، تقوا واقعا داره، راس نشسته، بعد توی راس نشستنش هی میخوره، هی میریزه تو دلش، هی فحش میخوره، فحش میخوره، فحش میخوره، تحمل میکنه. آقا یکی نخواد تحمل کنه میدونی چه بله من حرفم اینه، من دغدغه من اینا یه سالاست دغدغمه. میگم باید بشینیم طراحی کنیم ببینیم چه جوری میشه این کار رو با هم جمعش کرد، چه جوری باید چیز کرد. گفتم من با خودش دعوام بود که آقا جو خلاصه ما دیندارا نداریم بخوایم، اما حقیقت حرف اینه که آقا فضای دیندارا خوابیدن. یعنی شما میگه فقها، میگه فقها اصلا اومدن بپردازن کار شرف از دارا دیگران به اداره بدن. نه شما چرا امثال آی بروجت اینقدر مخالف حکومتن؟ آیا صرفا و صرفا به خاطر اینکه اخوند سیاسی نیستند؟ یا داره میبینه یه معضلات انقدر سنگین شده من بروجردی نمیتونم حلش کنم؟ من اینجوری دارم میفهمم. یعنی میگه آقا جان این پدیده انقدر زو ابعاد شده، حالا اومدیم توش، حالا اومدیم توش، چاره نداره، باید حلش کنیم. نمیتونیم بریم بگیریم بخوابیم. استیت
زمانای چیزام بود
چی؟
به این کیفیت بعد بیا
بود دیگه، زمان بروجردی بود دیگه. استیت و رضا خان تو ایران آورد. اصلا استیت ما دوره قبل قاجار این حکومت رضاخان نفهمی کرد. واقعا شما این تحلیل استیت رو بخونی، از مهمترین عوامل زمین خوردن رضاخان خود استیت بود. یعنی اینا خود رضاخان شاه مستبد بود، با شاه مستبدیش استیت آورد، اما اقتضای استیت نیست که شاه مستبد نمیتونه، جایگاه نداره، هویت نداره. برای همین است که محمد رضا خواستش استیت رو نگه داره. خود استیت عملا اقتضایی داره، گیرهایی داره که شما نمیتونی یه نفر تو رأس نگه داری. الان که آقا تو رأس مونده به شدت کشیده کنار. یعنی آقا دقت کنید خیلی جا آقا کشیده کنار، وگرنه از حیث اختیارات بخواد ورود پیدا کنه خیلی کم و یکم میشه. منتها نمیتونه، یعنی نمیتونه، نه که نمیتونه معنی ضعف ها، نمیتونه معنی که من تا اوج هوشیاری آقا میدونم. یعنی میدونه که هر ورود این چه لوازمی داره تو استیت، برای میگه خب خودتون بکنید. با اینکه همه فحش عملا داره، ببین دولت روحانی گند میزنه فحش کی میخوره؟ آقا این مکانیزم این اقتضای فحش رو داره. چه شما گفتی او رئیس جمهور رو تعویض کرد، بذارش من نمیگفتم بذاره کنار اگه روحانی قبول نداره. آقا این میشه گذاشتش کنار؟ به این راحتی میشه کنار گذاشت؟ یعنی شما تو فضای طراحی قانون اساسی باید این واقع بینی رو داشته باشید که اگه خواست کنار بذاره چیکار کنه جنگ داخلی نشه. وقتی این توی فضای قانون اساسی فکر نشده، من میگم راه حل نداره. راه حل نداره منظورم اینه، مگر راه حل رسمیش که آقا او میتواند بذاره کنار، که معلومه که این جملات هست، اینقدر من متوجه میشم. به نکته این است که راه حلی که تو مقام عملیات بتونه دست همین الان از معضلات همین پاسخ اسرائیل و اینا بود. همه میدونن که همه میدونن یه دوی بچیه تو کشور. آخه
سر این قضیه دعواشون نکنید، دعوا بالا بگیرید.
نه خب یه شب دو بچیه تو کشور اساس نمیکنی؟
من اصلا اساس
نمیکنم. خب خوش بالت.
خدا رحمتون
تکی
کردن دیگه. چه؟ وقتی خودشون رسما منتفی کردن ما منتفی
میشیم. بله مجبور منتفی.
نه اصلا اینقدر جواب در
نه مجبور آقا جون.
کجا ما منتفی کردیم ما منتفی
چیه چیز خود بای نماز جمعه دیگه
سه تا چهار تا سخنرانی فرمان
تو خود بای نماز جمعه عملا همه مسئله خودش بر عهده گرفت. آقا گفت اگه تعللی نیست چیزی همه اینا رو برگردون تو خودش، یعنی خودشو مسئوله ها. چون ادبیات آقا توی مخصوصا بعد خود بای نماز جمعه مسئولیت همه چی بر عهده خودش گرفت.
اصلا اصلش منتفی کردن که میخوام مسئولیت به عهده بگیرم.
خب دیگه منتفی کرد یعنی
یعنی
خب یعنی منتفی همین دو تاش یک حرف دیگه مسئولیت میپذیره، یعنی دوگانه ای نیست. من اونا کاملا با هم مچیم، من که رهبرم مسئولیت دارم.
تعلیم
نمی کنیم
شما
رو
اول
نمی کنیم.
آقا
چهار با طرف تکرار میگم
دیگه.
خب همین دارم میگم. خب یعنی مسئولیت رو پذیرف، یعنی پذیرف خود من مسئول همه چی هستم. تعلل نمیکنه یعنی خودم مسئولم دیگه. یعنی من با اینا مشکلی ندارم، اینا کار من ندارم. من
یده واحده این قضیه بوده، حالا جای دیگه نیست، سر برق و نفت و بنزین نیست،
ولی
سر
قضیه رو آقا معلومه که موضوع آقا شما تو زمان برجام ببین آقا یده واحده نمیگه، معلومه به لحاظ سیاست اعمال سیاست چاره جز این نیست. یعنی شما اگه یک ذره فضای این دوگانه برای عموم مردم بشه کشور میپاشه از هم.
باشه
من خیلی
در نماز جمعه که خود خودم یه ماه یعنی
واقعا
من
میدونم تا خودش کردم تک جمله آقا که میدونم که آقا این اوج سیاست مداری ایشونه،
میدونم تغییر یا سیاست رنگی نبوده، یعنی داره این واقعیت رو به شما میگه، میگه واقعیت اینه. حالا سخت باور کردن در دولت پزشکیان من خب واقعیت
ما که خوشحال میشیم واقعیت نمیشیم.
آره من دو مقصر این اما صاف کردید. خب من یه آقا قبلا نگفته بودن اگر آمریکا اگر اسرائیل زد به من هم نگیم سر بزنیم اصلا سال شرایط رو سر کرد بزنیم که زدن من فقط مختصر شد تو زدن موشکی، یعنی انواع زدن ها دیگه در درزا گرفته نمیشه. اما ایفان ها
شما حالا من یکی دیگه یواشکی بگم، یواشکی بهتون بگم آقا سر حاج قاسم نگفت انتقام سخت انتقام سخت انتقام سخت گفت یا نگفت؟ واقعا این اون اصلا انتقام سخت بود، انصافا انتقام سخت بود. بگی
دوستانی که تو حوزه عرب هم کار میکردن اصلا قبل از این اصلا بعد از این اصلا اصلا بودن شدیدن به این آمریکا رو تو عرب و در آسیای غربی داریم میزن اصلا وضعیت آمریکا از اون زمان تا الان تو خاورمیانه این آسیای غربی کاملا متفاوت شده.
متفاوت شده؟
متفاوت شده
واقعا؟ اول پایگاهاشو جمع کرد تو
اصلا شما نمیتونید این احوالا بوده نمیخواه بگم که الان حرف